اللهم صل على فاطمة بأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وبعد الله خاطر في الموت. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك ورحمة الله وعلى الأرواح التي هلت بالفراج إليك مني سلام الله. أبدا ما بقيت غير الليل والنهار ولو جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر طاغي له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين بشارع الرضاية بطاغية وغفله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله. تسلیه درس میکنم قرار رسیدن ایام سوگواری سید سالار شهیدان آقا عبدالله حسین رو خدمت شما آقای مخانم های محترم برادر و خواهر گرامی. امیدوارم که هممون خط و مشی آقا عبدالله رو درک بکنیم و هرچه بیشتر خودمون را به سمت عباس شدن و زینب شدن علیه ما سلام برسونیم که فاصله عاشورا تا ظهور رو عباس ها و زینب ها پر میکنند. من قبل از این که عرایزم رو شروع کنم چند تا نکته رو فقط عرض میکنم خدمت شما. اول این که ظاهرن موقع اومد داخل آمدن این سیدی حجاب رو داشتن میفروختن. این بر مبنای تعهد و عهدی که ما بستیم با مؤسسه نور و زهرا سخنران مجلی اونها باید انتشار بدن. حالا ما نمیباید پس بدیم اما خود شما اعتماد میکنیم پخش نکنیم که خریدید خودتون نگاه کنیم و به کسی ندیم که این پخش نشه، چون ما تعهد کردیم که و بالاخره شعر هم به اهلش میشنسن. ما هر فیلمی که گرفتیم تمام فیلم در اختیار مؤسسه قرار دادیم، ظاهرا به زودی همه رو بیرون خواهند داد. یه مقدار شیطنت ها هستش تو این فضا، واقعا آدم تاسف میکنه که چجوری من بنا نداشتم اینا رو بگم اما اتفاقی دو سه روز پیش افتاد و الان همین امروز صبح هم با در جریان بود. ببینید ما این جریان رو خدا رو شاهد میگیرم با چنگ و دندون نگه داشتیم. به سختی به تصورتون نمید ما چجوری داریم میجنگیم برای اینکه علم نیفته. یعنی از اون خارجی که میزنن او میشه جونمون دستشون هم درد نکنه خوشحالم میشیم. وافوش میده، نمیدونم مسخره میکنه، کات میکنه، با اونا کار ندارم. اینجا در اینجاست. اما اهل چیزم نیستیم به قولی نازک نارنجی باشیم و بخواییم خیلی رقیق القلب باشیم و بخواییم داد. نه، ما کوتاه نخواهیم آمد. تمام هزینه های این حرکت تماماً به غیر از یکی دو مورد که اونم اقلام گرفته شده، یعنی کامپیوتر گرفته شده، تماماً مردمی بوده یا هزینه حق و زحمه سخنرانی های خودم بوده. من اینو دیگه نمیخواستم اینجوری بگم خب، که من یه تایمی رو گذاشتم دیرم میبرم و سخنرانی خوبی هم که میگیرن موقوفه مؤسسه است، یعنی اصلا به حساب اونجا رفته میشه، به بنده ارتباطی نداره. یا این بوده که یه نفر آمده نه هزار تومن بده، یکی دو هزار تومن بده، ده هزار تومن بده. آقا اینجوری من چند وقت پیش داشتم حساب میکردم دیدم، من چند ماه قبل داشتم حساب میکردم دیدم نزدیک ماهی حداقل 4-5 میلیون تومن کف هزینه هست. 4-5 میلیون تومن کف هزینه ها داریم هزینه میکنیم. اگر ما میگیم سایت را میفته را نمیفته، رک به شما میگم مشکل هزینه میگم. یعنی شما یه نفر برنامه نویس لطف میکنه میاد میگه که آقا من کار براتون انجام میدم، اما اون داره لطف میکنه. چون داره لطف میکنه شما دو نصف شب نمیتونی مزاحمش بشی. زمان شما میتونی میشه طرف مقابل بپیچونی که پول داده بشه به اون شرکت، بگی چشت بود دندت نرم این کار انجام بده. بعد میبینم اسمس میدن میان آقا گروه پژوهشی رو هم نیفتاده، گروه پژوهشی چجوری باید جا بیفته وقتی که نمیتونی به این نفر امر و نهی جدی بکنی. خب بارها من عرض کردم فتنه ها داره از این محلویت، از سمت دشمن هرچینه روی نداره اما از سمت خودی در داوره. فتنه سامری فتنه خودیه، یعنی یه نفر از خودی هاست، فرعون نیست. اشتباه نکنید، فتنه زمان امیرالمومنین تنوزوره خودی هست از صحابه هست. این درده اصلا من بنا دارم 15 روز دیگه که همایش داریم ان شاء الله و امید خدا، حالا چک بکنید ها احتمال همینجا برگزار بشه نمیدونم، چک بکنید یعنی با اون اس ام اس که بهتون میدید تو سایت برید چک بفرمایید. مثلا در مورد فتنه آخر زمان صحبت خواهم کرد، فتنه که اتفاق افتاد چجوری درس بگیریم اینجا بازی ندیم. من خیلی وقت میگم که خودی ها افتادن به جون هم دیگه، این سایت با اون سایت داره پشت والله حجت شرعی دارید بابت حرف زدنتون، بابت اون قضاوت های خیلی ساده تون حجت شرعی دارید، چطور از خدا نمیترسید؟ چند وقت پیش یه جای سخنرانی داشتم به یکی از این اساتید گفتن کیو دعوت کنم، گفتم فلان استاد. یکی از اساتید بسیار بسیار خوب نجیب توزیع مهدویت انسان شریف و بزرگوار، بعد برگشت گفتش که آقا میگن فلانی بهاییه. بعد من اصلا واقعا لرزیدم، گفتم لاغن روز حجتیه تو بو خوده، یعنی یه چند توزیع دوزه مهدویت صحبت میکنم میگم اصلا حجتی هست، این میشه یه خورده حد اقل تو اون رو هم باز سادیه هم که تهمت زد، میگم باز میخواد تهمت زده تهمت بودن که بیش از بهایی به فلان آدم. خب میگم فتنه میکنن، یه سایتی میاد یه مطلب میزنه، خب قرآن میگه یه خبری شنیدید نقل نکنید، فاسق برات خبر میاره چک کنید، به این سادگی دین ایمانتون رو میفوشید؟ به همین سادگی فیده ضربه زدن به من نوعی نیست، ضربه زدن به آقای ایکس و ایگه و زد نیست. شک نکنیم بابت تمام این قلم چرخوندن همون، بابت تمام زمانهایی که این زبون داریم میچرخونیم، باید جواب پس بدیم والله بالله. خدا رو شاهد میگیرم به این مکان مقدس و این زمان مقدس، شما نمیدونید وقتی من میخوام بیام پشت تلفن صحبت بکنم چه استرس دینی دارم. نه البته مثلا راحت هم بودید، خدا من دارم این حرف رو میزنم، من بوده این وقت در دوشت غلط بکنه، من بوده من حق مدنم یه چیز دیگه مدن نظرم بشه. دیدیدم اگر یک نکته به اشتباه عرض بکنم سریع میام تو وبلاگم بیانیه میذارم آقا این نکته این بوده، یا من اشتباه گفتم، یا من اینجوری گفتم شما اشتباه برداشت کردید. اصلا جلسه پرسش پاسخی که گذاشتیم دو جلسه قبلنا و همین بود مبناش. یه وقت خود نکنی برداشت غلطی صورت نگیره، نمیدونم چه جوریه، خود مراقب باشیم. این تیکه صحبت رو من رو ببرید همه جا پخش بکنید. آه میفهمم سیدی برگشتن یار میتونید بخرید، اومدنی هم مشکل باشه، شما رو جمعش کردن. چی بگیم والا به خدا قسم، اصلا ما ذهن ماها نباید درگیر این چیزا باشه. بعد بخیرم به چیز بریم جلو، روی تمام دنیا نگاهشون به ماست چه هستن. خب بسم الله الرحمن الرحیم، جلسه امروزمون در رابطه با شأن مقام و مقتضیات زمانی امام دهم عزیزمون امام هادی علیه السلام، امام مظلوم، امام غریب که متاسفانه شأن این بزرگوار رو ما ادا نکردیم و باید ما ادا میکردیم. و بحث شد که بعد از دوستان گفتن خب اینو بذارید تو تولد امام هادی یا شهادت امام هادی صحبت کنید. من مبنی بود که نه اصلا ما اشتباه میکنیم که همه رو داریم چکار میکنیم این برای شهادت، بعد که یه شهادت یه سر و صدایی و تلویزیون یه حاشیه مشکی و تمام شد باز دوباره فراموش. نه خب بکشونیم در مورد امام هادی شما صحبت میکنید فرق نداره، اینگاه در مورد امام زمان حرف میزنید، بوده در مورد امام حسین صحبت میکنید چه فرق میکنه؟ کل هم نور هم واحد، همشون یه نور هم. ببینید اینجا یه لامپ دارید زرده، یه لامپ دارید سفیده، نور این الکتریسیتی که میاد فرق میکنه؟ نه، مقتضیات جنسی ایجاب میکنه که یه نورش زرد بشه یه نوری چی؟ سفید بشه. الان هم همونه، این مقتضیات ایجاب میکنه، شرایط ایجاب میکنه که امام قیام کنه، که امام صلح کنه، فکره همه شون مثل همه. آقا امیرالمومنین میفرماد کلنا محمد میفرماد اول نامحمد، آخر نامحمد، اوسط نامحمد، همه مون یکی. خب فلزا وقتی ما میریم توی هیئت میشینیم عزاداری میکنیم برای ابا عبدالله، اصلا عزاداری برای ابا عبداللهی که تهش کمک به امام زمان بیرون نیاد اصلا فایده نداره، فایده نداره. آقا ما محمد باقر کنار خونه کعبه مجلس عزای ابا عبدالله برگزار کرد تو مراسم حج، میایستا تا همه ببینن، زار زار عشق میریختا ببینن که بابا شماها نیومدید پاکار ما، شماها نیومدید پاکار ما که این شد.
ادعا کردید پس زدید، این شد. نامه نوشتید پس زدید، این میشه.
یعنی اگه بیاید سراغ اون ادا در بیارید از ته دل نباشه، تهش این میشه. فلزا دیگه نیازی نیست محرم هر سال تکرار بشه، برای هر امام محرمی و عاشورای تکرار بشه نیازی نیست. یک امام حسین حجتیست برای تمام تاریخ.
اگر بخوای امام زمانی رو پس بزنی، این جریان میشه. این منتها این آخری رو دیگه من به شما اعتماد نمی کنم. ان الله علیم به ذات الصدور، من ته دلاتون رو خبر دارم، اون چیزی که کتمان میکنید خبر دارم. هر موقع آدم شدید این امام منصوره، این بیاد. عزیز دل من، هر عاشورا گویا امام زمان داره شهید میشه، هر عاشورا گویا امام زمان داره شهید میشه. میگن ظهور تو چه روزیه؟ بگی عاشورا. چرا میگن عاشورا؟ بقیه میگن، بقیه روایت میگن عاشورا. چرا؟ میخوام بگن که این یکی عاشورای امسال دیگه نمیزن تکرار شه.
من امام منصور و این یبلغن المقام المحمود لکم عند الله و این یرزقنی طلب صادقکم من امام هدن ظاهر ناطق. دو بار نام مبارک امام زمان در زیارت عاشورا اومده. میگه من خونخواهیتو از طریق امام زمان میکنم.
من همین امسال شب عاشورا خدا وکیل یه جوری بوده دستام میلرزید. میگفتم ای داد، دوباره میخواد کربلا تکرار بشه. اگه صبح امام زمان نیاد یعنی چی؟ یعنی یک امام زمانی شهید شد، یک امام زمانی شهید شد دیگه.
درد اونجاست. هر عاشورایی که میگذره ما برای عاشورای بعدی باید آمادگیمون بیشتر بکنیم.
فلزا سخن گفتن از اهل بیت هیچگاه محصور در زمان و مکان خاصی نیست. کل یومن عاشورا کل ارضن کربلا.
من کربلا رفته بودم بین الحرمین تو همون راه، چند نفر ما رو شناختن، ما نشستیم صحبت کردن، صحبت کردن، همینجوری ایرانی‌ها شناختن و جمع شدن و چند تا عراقی هم واسه من نگاه می‌کردن. من اونم اونا برای چی واسه بودن؟
بعدش گفتم فارسی بلدی؟
لا. و اون واسه بودن نگاه می‌کرد، نه برای چی واسه بودن نگاه می‌کرد. آقا اونجا ما نشستیم سخنرانی کردیم.
یعنی سخنرانی شد، صحبت شد و دیگه شد 20 نفر، 30 نفر، 40 نفر، 50 نفر، همینجوری زیاد شد. دیگه اونجا هم سر صدای خودمون حرم و اینا بود، اما داد و بیداد میکنیم، بلنگو اجازه نمیدادن به خودم.
همه جاش مثلا اصلا اونجا جاشه، اونجا جاشه، تو دانشگاه، سر کلاس، تو تلویزیون، همه چی.
اون مملکت مال اهل بیت. ادعای این انقلاب حکومت مهدوی بوده، ادعای این انقلاب و هدف این انقلاب و شعار این انقلاب این بوده. خدای خدایا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرمایید. یعنی ما هدف داره، انتها داره، مشخصه به کجا میخوایم بریم. ما یک مسیر مبهم نداریم که بخوایم پیش بریم. اگر اینجا افتاد برای تک تک ماها که پس فردا خود ماها مسئولین آینده ایم، اون موقع ما مشکلاتی نداریم.
آقا امام هادی اصلا شما شیفته این امام میشید وقتی زندگی نامش رو میخونید.
ویژه دیدید همه ما مثل همه قبول، اما بعد امام دیدید ارتباط قلبی برقرار میکنی. امام هادی ویژگیشون اینجوریه،
با آب زدن، با دهن زدن سگ آب دریا نجس نمیشه. من از 3 سال پیش داشتم میگفتم، درستی یا نه؟ شما کسایی که سخنرانی های میاد
و عزیزانی که بعدا میشنون و میبینن، داشتم میگفتم اینا امام هادیو ما کمکاری کردیم. چقدر در مورد آقا امام هادی میدونیم؟ چقدر شناخته؟ چقدر در مورد امام سجاد میدونیم؟
هی طرف تو 5 دقیقه حرف بزنه در مورد امام سجاد، هر چی میگه ارتباط امام سجاد عاشوراست فقط.
که تو عاشورا بود، مریض بود، تمام شد همین. یک چهره که از امام سجاد تو ذهن ما جا افتاده، امام نعوذ بالله بیمار که نحیف بوده نمیتونسته پاشه.
نهضت اون بزرگوارم اصلا عجیب غریبه. انشالله عمری باقی باشه تک تک این گرانیگاه ها رو
دست خواهیم گذاشت، اون لولا ها رو. آقا امام هادی در سال 212 در شهر سریا، منطقه در اطراف مدینه، به دنیا میاد. تقریبا 7-8 سال است که امام جواد شهید میشن، یعنی در سن کم.
و چنان اوضاع سنگین و سخت، امپراتوری، من دیگه نمیگم خلافت، امپراتوری
عباسی توی اوج خودش در زمان هارون و مأمون بوده، بعد از اون افتاده به سراشیبی.
فشار بسیار بسیار زیاده، تا جایی که تربیت امام هادی رو
به دستور خلیفه عباسی صورت میگیره. این کار به کجا میرسه؟ یعنی به امام جماعت فشار وارد میکنن پسرتو ما باید تربیت کنی، معلم خصوصی بچه‌مونه، جدا میکنن امام هادی رو از پدرش در کودکی، جدا میکنن معلم براش میذارن، یکی از ضد اهل بیت ترین افراد جنیدی رو میذارن که این احتمالا امام بعدی دیگه. یعنی تا این حد پر روی حریف طرف باب میشه میاد جلو. در سال 220 یعنی 8 سالگی بعد از شهادت امام جواد به امامت میرسن، 33 سال امامت میکنن و نهایتا در 41 سالگی در 254 هجری قمری به شهادت میرسن. القاب این حضرت، من اینا رو بگم، این بیوگرافی عادی هر کسی دیگه، بالاخره القاب حضرت عبارتند از نقی، هادی، امین، طیب، ناصح، مرتضی، که ما همین هاد النقی معروف ترینشی که در واقع ما میشناسیم. مادرش کنیز بوده. این نکته داره ها. حضرت سمانه که از مغرب مراکش بوده، در جنگ هایی که در می گرفته بین مسلمانان اون منطقه به عنوان کنیز اسیر گرفته میشه و خدمت شما عارض بشم که با امام جواد ازدواج میکنه و امام هادی بدنی میاد. در امامان ما از 12 امام ما 7 نفر از امامامون مادرشون کنیز بودن. خیلی عجیبه ها، نکته داره. مادر امام سجاد کنیزه، اسیر جنگیه. حالا در مورد که این بحث هست که شهربانو بوده یا نه، بحثه که وقت از منابع تاریخی میگن نه شهربانو نبوده، به عنوان ام ولد مادر پسر یاد کردن. برخی میگن شهربانو بوده، برخی میگن نه، اما بیشتر منابع موثق‌تر میگن که نه، یعنی این ساخته ایرانیانه، اما نمیتونیم باز خیلی مطمئن رد کنیم و بگم یعنی ایرانی ها ساخته ذهنشونه، چون علاقه داشتن به اهل بیت، میخواستن بگن ما هم بودیم در نسب اهل بیت. مادر آقا امام کاظم حضرت حمیده، مادر امام رضا حضرت نجمه، مادر امام جواد سبیکه، مادر آقا امام هادی علیه السلام حضرت سمانه سلام الله علیها، مادر امام حسن عسکری سوسن و مادر امام زمان حضرت نرجس، 7 نفر از اهل بیت مادر کنیز. میدونین چی؟ یعنی خدا یه تودهنی عجیب غریبی به این نجات پرستی عربی زد. برخی نقل میکنن حتی برخی از مشکلاتی که در منزل بعضی از امامان به وجود میامد بحث نژادی داشت، یعنی اون زن عرب بعضن بر نمیتابید که فرزندش امام نباشه. من گفتم بابا مگه ما داریم تعیین میکنیم؟ خدا تعیین میکنه. که همینم تو تاریخ سرش بحثه که نه، این فتنه کسای دیگه بود و از این مباحث. آقا امام جواد در شأن ایشون میفرماد نام او سمانه است، او بانویی است که به حق مرا میشناسد، او از بانوان بهشتی است، شیطان سرکش به او نزدیک نمیشود. خیلی حرفه ها، شیطان نمیتونه نزدیک بشه الا عباده کمن همال مخلصین، اونا که دیگه خالص شدن و بگیم خلاص تمام شده، هیچ شیطان میگه نمیتونه اینا نزدیک بشه به مقامش. در همچین مقامی در یک همچین رحمی امام زمان میتونه پرورش پیدا بکنه و خدا این انسانهای شریف رو از اون سر دنیا میششید میآورد تو در شراکت خواهی داشت در امام بعدی. و تمام این سلسله بزرگواران اسلاب الشامخه ارحام المتحره میاد در وجود نازن امام زمان گره میخوره و تمام نژادها خودشون رو شریک میبینن، حتی اگر بخوان نژادی بخوان بحث بکنن. نیرنگ طاغوت عنود به او راه نیابد، او همواره مورد نظر لطف خداوندی است که هرگز خواب ندارد و همتراز مادران افراد صدیق و صالح است. او از بانوانی است که در مقام عبادت خدا نهایت خشوع و خضوع را دارد و پیوندش با خدا بسیار گرم و تنگاتنگ است. ابن ابی سلج به نقل از ابو علی ابن محمد ابن حمام نام حضرت سمانه را حدیث ذکر کرده، همچنین به ایشون غزاله مغربیه هم میگفتند. بسیار انسان شریف و بزرگواری بوده، راوی حدیثه، بالاخره امام بچه شدیه، بعد حساب کار دستمون بیاد.
متاسفانه اطلاعات در مورد مادران اهل بیت هم بسیار پایینه، بسیار بسیار پایینه توی جامعه اسلام. الان براتون بگم ببینید شیعه اون موقع چی چشیدن، چه جوری علم آوردن دست منو توی خواب شلوغل دادن، خجالت میکشه سرتو میندازه پایین.
جرأت نداشته بگه من علی دوست دارم، مصاحبه مرگش بوده، اسم علی گذاشتن یعنی بمیر تمام. لا جرز دیوار میذاشتنشون، باشون خونه میساختن. سختی این اتفاق افتاد. حالا فکر میکنم بعد 1400 هستم میگم آقا انقلاب ما، انقلاب ما وارث انبیاء الهی هستم، شوخی داری میگیری؟ امام علی امیرالمومنین تا زمان امام صادق قبر مطهرش مشخص نیست کجاست. نظر تعرض میکردن به قبر امیرالمومنین. این همه ادعایی که نمیدونم ما همه صحابه رو قبول داریم و نمیدونم فلان این بحثا، تا زمان امام صادق مخفی قبر امیرالمومنین در نجف.
مظلومیت از سر و روی خاندان میباره، حقو که خوردن هیچی، ادعاهای باطل که کردن هیچی، توهین میکردن و میکشتن. خب یه همچین مردمی لایق امام زمانم؟ نه خیلی میشه جونشون که ازشون امام زمان گرفت و در جاهلیت مردن چون امام زمان نشناختن. با اعراب جاهلی و از اونا بدتر اینا مشروع خواهند شد. اینا یا مغضوب علیهم که میدونستن چه غلطی کردن، یا ظالین هم گمراه بودن. پس تو صراط مستقیم نیستن، صراط انعمت علیهم نیستن اینا. امام زمان جلوی چششون تو خیابون راه میرفته، سلام بهشون میکرده جواب نمیدادن. امیرالمومنین میگه بعد از زهرا من سلام میکردم جواب سلام هم دیگه بهم نمیدادن. یه عرب پاپتی بادیه نشین که 4 روز به برکت اسلام آدم شده، من توهین به نژاد عرب نمیکنم، هر آن چه بوده قبل از اسلام همین بوده، بی‌تمدنی بوده کل دنیا. امیرالمومنین میگه فراموش کردید گذشتتون رو، از چاله آب میخوردید که در همان چاله شترهایتان ادرار میکرد، و حالا به نعمت رسول الله، به نعمت اسلام و پیامبر نیومد مرعوب بکنه، پیامبر نیومد عصا بندازه اژدها بشه مردم بیان عجب کار عجیب. پیامبر با عقل و منطق اینا رو آدم کرد. یه فراموش کردی گذشته خودتونو؟ دیگه چی؟ قرآن هم بهشون میگه یه اصول جمع کنید، یا یه نبین آمنو آمنو کسی که ایمان آوردید ایمان بیارید، یعنی ایمان سرکاریه. امام زمان جدو چه چیزی تو خیابون را میرفته متلک میداختن. امام حسن برای اینکه وایستن اینا یه خورده گوش بکنن به حرف، خوراکی میذاشت رو دمدن، مثل گوسفند میمادن میخوردن بعد دراشو میکشتن میرفت. کی بیاید چهار تفک بیاید چی میگو؟ میگو بیایی به سمت ما اهل بیت، بیایید آقا بیایید حکومت تشکیل ده. والله بالله او باید خودش بفهمه. مثل الامام که مثل کعبه، مثل امام مثل کعبه است. کعبه نمیگه بیاید دور من دور بزنید، شما باید بری بگی، بگی لبیک اللهم لبیک، به خدا لبیک بگی، بری سراغ کعبه، بری سراغ امام زمان. او نمیفهم. الان هم همینه، تا نفهمی امام زمان نمیفرسته، میگه خدا میگه من عجله ندارم، من عجله ندارم، میخواد 3000 سال دیگه، 4000 سال دیگه، 10000 سال دیگه، 1,000,000 سال دیگه اینا بیرسه. میخواد همین الان هم برسید؟ این که گفتم عاشورا فکر نکنه حتما امام زمان عاشورا زور میکنه، نخیر. به قول آقای بهجت میفهمدن که شما آدم بشید دوشنبه، آدم بشید دوشنبه. ما بابا خدا و امام زمان آفرده بس ما، یعنی ما استفاده کنیم. حالا ما بیورزیم یه بحث دیگه است. حضرت امام هادی علیه السلام با چند تن از خلفا همزمانه، از 217 تا 212 که به دنیا آمده تا 217 که سن کمی 5 ساله میشه دیگه، خب در زمان خلیفه قبلی شده مأمون، معتصم برادر مأمون 10 سال، در کودکی امام سپری میشه تقریبا دیگه به نوجوانی میرسن، واثق پسر معتصم 5 سال، یعنی 227 تا 232، متوکل که سفاکترین اینها و از همه اینا بدتر بود متاسفانه 16 سال، یعنی اوج
کنتاکت و برخورد امام با این ملعونه. این یک جانوری بوده که دومی نمیشه توی خودشه فقط. این فقط خودشه. این اگه توی روز عاشورا میبود بدتر از یزید بوده. این اثبات کرده. این دستور تخریب حرم امام حسین میده. این دستور میده دست قطع میکنن اگه هر کس بخواد به زیارت.
منتفر یه پسر خوبی داشت. متوکل را مادر توضیح میدم. در ادامه. 6 ماه فقط. توی این 6 ماه یه خورده آسایش داشتن. بعد 6 ماه. اونم نه فکر نکنید خیلی خیلی خوب بودن. نه. اونم یک کمی مثل همین نخالا بود. مستعین پسر عموی منتصر 4 سال و معتز لعنت الله علیه که در زمان او دیگه امام به شهادت میرسه 3 سال. این دو اما خب این چیه؟ الان متوکل یعنی چی؟ معتصم یعنی کی؟ اینا ما نمیفهمیم. آقا منتصر کی بوده؟ معتز کی بوده؟ اینها باید شرایط امام ها رو درک کنن. ببین وقتی ما میگیم امام ها همه یه نورن. اما چی باعث میشه که بشه امام هادی که بشه امام حسین شرایط و مختزیات زمانی و مکانی تغییر میکنه؟ پس ما باید چی بشناسیم؟ اون شرایط رو بشناسیم. جنس لامپ رو بشناسیم ببینیم که چرا این نور قرمز تولید میکنه و نور سفید اون یکی تولید میکنه. یعنی یکی از اصول اساسی شناخت اهل بیت و دلایل رفتار اهل بیت اینه که ما ببینیم که تو چه زمانی داشتن زندگی میکردن. این اگه نفهمیم هیچ متوجه نمیشه. باید بفهم تو چه زمانی داشتن زندگی میکردن. یه سری ویژگی ها این اصل داره. من تو 3-4 بخش خلاصه میکنم برای شما توضیح میدم. نکته عجیبی وجود داره واقعا تو تاریخ آدم شگفت زده میشه. اینو واقعا میشه اینا چیزاش شده. نکته اول زوال شکوه حکومت عباسی بود. عباسی ها دیگه اوج پیک قدرتش نقطه ماکسیموم این نمودار روی حکومت هارونه. و یه خورده از مأمون. بعد از اون دیگه تو قبل از اون دارن اوج میگیرن، یعنی از صفاح و منصور و اینا که شروع میشه میان تا هارون، بعد از اون دیگه میان کلا هم 37 38 نفرن، تعدادشون هم زیاده. 37 8 نفر خلفای عباسی هم. اولینشون صفاح، منصور، مهدی، هادی، هارون، هادی هارون با هم برادرن، امین، مأمون، معتصم، واسط، متوکل، منتصر، مستعین و معتز و مستعصم هم که آخریشون بود، یعنی 38 هشتمشون بود. این شکوه تمام پیدا کرده بود. یعنی شما باید جامعه رو اینجوری ببینید که یک حکومتی که هر لحظه احتمال میره که یه جا قیام بشه، یه جا به هم بریزه، این حکومت چه رفتاری پیدا میکنه؟ بگید. به شدت امنیتی میشه. خب یعنی همه رو دوز میبینه، همه رو آشوبگر اون موقع نگاه میکنه. طبیعی ها، طبیعی که همچین شرایط امنیتی زیستن خیلی سخت، خیلی سخت. الان میگم تا کجاها کار پیش میبرد. چرا حالا این زوال دوچار زوال شد؟ این شکوه عباسی به دلایل مختلفی. یکی حکومت به دست ترکای و این سلجو ترکایی که از شمال وارد منطقه شده بودن و اسلام آورده بودن افتاده بود. اینها بادیه‌نشین بودن، به یک شماره اومده بودن یک جایی و رزمنده‌های خیلی خوب، جنگاوران خیلی خوب بودن، زندگیشون تو جنگ خلاصه می‌شد. حوصله نشه برن کار کنن، میگفتن کجا بریم بگیریم کلا خزانه‌شو برداریم. حالا اینجوری نگاه می‌کردن. اینا چیز از بوروکراسی اداری نمی‌دونستن. اصلا می‌دونید دیگه دلایل شکوه حکومت عباسی متأسفانه ایرانیان. متأسفانه خاندان برمکیه. برامکه عباسی‌ها رو قدرت دادن. چرا؟ چون اون سال‌ها فرهنگ و تمدن خودشون رو آوردن، استفاده کردن، روش یاد دادن، سیاست بازی رو یاد دادن به اینا. این خوب نیست، ما ننگه که عباسی‌ها رو تقویت کردن. به محض اینکه اینها قتل عام میشن، افول اینا شروع میشه. چرا؟ چون حکومت افتاد دست این طرفی ها. اینا اصلا اینجوری همچین نگاهی نداشتن. اینا فقط مفتن بریم یه جایی بگیریم. این خطرناک بود. کار به جایی رسید که مثلا شاعره شعر قشنگی میگه. میگه خلیفتون فی قفص. یه خلیفه تو قفص. بین الوسیف و البغا. بین وسیف و بغا دو تا سردار ترک اون موقع. یقول ما قالا لهو. میگوید ما آنچه را قالا، دو نفر مصنع میگوین به او، که ما یقول الببغا، همونطور که توتی حرف میزنه. یعنی رسما معلوم بود که اینا چی هن؟ میارن اینا میذارنش دلو سر خرمن، میگن که تو حرفی که ما میگیم بزن. بوده تو تاریخ ثبت شده که مثلا وزیر ترک یکی از خلفای عباسی اومده خوابونده زیر گوش خلیفه، گفته بار آخر بشه حرفو میزنیم. یه خورده باشون هماهنگی نداشت میکشتنش. مثل منتصر. منتصر دیدن ای بابا این داره
کارایی میکنه به علویات، چون منتصر برگردون فدک و اجازه داد دوباره زیارت بکنن حرم امام حسین رو، گفت این شیعیان رو تقویت بکنه، بذارید بکشیدش.
به سادگی ها مسئول میکنن میکشتن. اینجوری بودن.
خب در داخل این حکومت، ببین چون این مبنای این حکومت عباسی تسلط نظامی بود، چون تسلط نظامی بود نیروی نظامی میخواست، نیروی نظامی دست کیا بود؟ دست توپا بود.
چون دست اونا بود اینا نیاز به اینا داشتن، اینا نیروی نظامی بود، نیروی نظامی ها حرف خودشون رو میخوندن، جرأت نداشت خلیفه حرف بزنه.
اما اینا نمیخواستن خودشون رو سرکار، چرا؟ چون از شورش اعراب میترسیدن که شورش هم صورت گرفت. ظاهرا مأمون پسر داره به اسم عباس، عباس ابن مأمون، این شورش هم میکنه علیه حکومت ترکان. میگه ما عربا چمونه؟ متاسفانه چی بود؟ بحث نژادی بود.
یعنی نمیگفتن مسلمانان، این میگفت ما عربا، اون میگفت ما ترکا. همین ایرانیان برامکی تا تونستن فتوامیل خودشون آوردن.
این خیلی بد. و همیشه اسلام از همین جهت ضربه خورده، جایی که نژاد و نژاد پرستی اومد.
همین الان مثلا آذری و ترک ها عزیزی که تو جلسه هستن، من مثلا گفتم ترک ها فلان، ترک ها فلان، به دلت رجوع کن ببین بدت اومد از حرف من یا نه. اگه بدت اومده مشکل داری. یا ایرانیایی که گفتم برام که غلط کردن، اشتباه کردن، مشکل داری.
یه نجات پرستی رگه هاش تو وجوده و تخلیه بکن تا از شیطان شیطان از وجود بنز بیرون. شیطان اول نجات پرست تاریخ خود بارها عرض کرده.
مورد دوم خوشگذرانی هوسرانی این پادشاه‌ها بود. دیگه سیستم امپراتوری شده بود.
پیغمبر کی بابا؟ ادا بود.
یه عرق می‌خوردن اصلا. نه که در خفا عرق بخورن. جلو 100 نفر عرق می‌خوردن. رسماً مشروب می‌خورد. رسماً زنبارگی می‌کرد. رسماً پول‌های کلان خرج مزخرفات و عیاشی‌هاشون می‌کردن. مردم می‌دیدن. تنوخی قاضی بصره وضع خلیفه عباسی زمان خودشون اینجوری وصف میکنه، میگه خلیفه میان تار و تنبور، باده و عود و در دامن خواننده و یا بر روی سینه نوازنده به سر میبرد. میگه صبح تا شب خلیفه ما این بود.
حالا خلیفه الله یعنی چی تو قرآن؟ جانشین خدا روی زمین افتاد دست اینا، افتاد دست کشیا که به اسم پیامبر بیان تکیه بزن بر منبر پیامبر، روی اون منبر بشن عرق بخورن.
مسعودی مورخ نامدار جهان اسلام، اهل سنت هم هست، میگه متوکل غرق در کامجویی و شراب بود و 4000 کنیز داشت که از همه آنها کام گرفته بود. و تمامش ارتباط جنسی میشته. 4000 نفر. اینا بعضی موقع یکی رو میدیدن میگفتن این بچه کیه؟ میگفتن بچه خودته. یادش نمیدونه کی بود و ننه این کی بود.
تو آب زدن آب مدنه در جنبش هم اصاب. این الان دومی زب میکنم فردا میرن سوپرمارکت میرن آب مدنی جنبش هم اصاب. اخیلا یه اتفاق افتاده با بگم بخورده. این مساف ماجرا پیدا کرده. حالا خیلی اومدن دارن اینا اسم میذارن رو استفاده میکنن. ای ببین ندارم. اصلا. خب. اینا دارن نمیشه هستن. اگه ما خواستیم شکایت کنیم تو 2 میلیارد تومان از اون پول گرفتیم. حالا مثلا به اسم خود من سایت زدن بعد 12000 تومان چقدر؟ داره میفروشه ولی چه کلی حقوق این سایت متعلق به رایت پور میشه. در روح رایت پور خبر نداره. یه گفتم دیگه تو مترو یک اینه دیدم داره دیویدی میفروشی، گفتم آره رایفی راضی نیست ها، ماسک اون به صورت همون، گفتم راضی نیست داری میفروشی ها. رایفی گفته که سیدیوی من رایف کردی دستی ایرادی نداره، اونم سیدیوی نه سیدیوی ربط عهد که قرار بسته جای دیگه رایف کردی دستی پول نگیری سود نگیری ایرادی نداره. تو داری 4-5 دوتان یه دیویدی میفروشی که وقت خود رایفی اجازه میفروشی. من آره همیشه تاریخه.
مروج الذهب جلد 4 صفحه 94، مرآت الجنان جلد 4 صفحه 159، معاصر الانافه فی معالم الخلافه جلد 1 صفحه 231، تاریخ ابن خلکان جلد 2 صفحه 234. گوش کنید، میگه متوکل چیکار کرد؟ خیرستری و وقاحت رو این مردک به اونجا رسونده بود که امام هادی رو نصف شب رفتن از خونش چتبسته کشیدن آوردن بیرون. که چی؟ متوکل میخواد بمیره. نصف شب بیا تو خونه یه نفر چتبسته از رو دیوار بریزی تو. چون خود اون کسی که اومد دستگیر کرده خودش خجالت کشیده. میگه من رو دیوار بودم نمی‌دونستم چجوری بیام تو. امام نور برام آورد، چراغ آورد. گفت یه وقت نیفتی. تو دیوار بودم. اومدن امامو چتبسته میبرن تو مجلس شرابخوری، این که تا پاسی از نیمه شب اینا بیدار بودن هرزگی میکردن تا لنگ زورم خواب. کاری نداشتن، حکومت هم دست اینا بود، میدوزید ملت رو بیچاره میکرد. اصلا اسلام قرار بود اینجوری گسترش پیدا کنه. اسلامی که اینجوری بره اندلس همونجوری هم میاد بیرون. همونجوری هم میاد بیرون. مرام اهل مدینه نبود. خدا اهل مدینه هیچ کدوم از فتوحات رو تایید نکردن. اینو شما بگم. انشالله به وقتش در موردم سخنرانی کنم. فتوحات رو قبول نداشتن. میگفتن دین ما به شمشیر ما نمیخوره. به خاطر همینم هم میگه این حرام لقمه ابن تیمیه لعنت الله علیه بابای این وهابی‌ها شما نمی‌دیدین چه جنابی. این میگه که توی خلفا نعوذ بالله نعوذ بالله که قهوه کلامش اینه یه ارزششون علی بود. خلفای قبلی خوب دفتر اینا رو گرفتن، ایرانی‌ها رو پوزشون به خاک کشیدن، مصری‌ها رو به خاک کشیدن، رومی‌ها رو. این با خودمون جنگید، با خودمون جنگید. امیرالمومنین خوب کاری کرد جنگید. چرا؟ گفت مشکل توه. ما اگه قرار بود اینجوری باشیم چه فرق داریم با امپراتوری مغولا؟ بریم یه جایی بگیریم، پول مردم رو بگیریم، زناش رو اسیر کنیم، کنیز بریم می‌بریم. چه فرقی داریم؟ امیرالمومنین گفت مشکل تو داخله، من چشم فتنه را کور کردم. خب اینا نمی‌فهمن اهل بیت. همین دیگه. مظلومیت داشتن اهل بیت. امام هادی علیه السلام را نیمه شب به اجبار به بزم شبانه خود کشاند و در حالی که مشغول باده‌گساری بود جامی در دست داشت و به حضرت تعارف کرد. امام عذر آورد. فرمود گوشت و خون من هرگز با شراب آلوده نشده است. متوکل از خواسته خود اصرار میکنه. بعد امام ناراحت میشه، دست میکشه. اما از امام به اصرار خواست که شعری برایش بخونه. گفت حالا که تو مجلس بزم ما اومدی، اونم داره میزنه، تو هم یه شعری بخون، یه آهنگی بخون. ببین شما امام زمان چقدر باید مظلوم باشه. کسی که باید خودش جا پیامبر میشه است بزنیش کنار، بعد بیاریش تو مجلس عرق خوری و یه آهنگ هم تو بخون، یه شعری هم تو بخون، که یه شعری هم امام خون. حالا وقت بشه براتون میخونم که آره مجلس اونا ریخ به هم. گفت شعر بخونم. باش این شعر. شعر خون که گریهشون گرفت، وسط همون مستی شروع کرد اشک ریختن. این چهره نحسش اشکا همینجوری میریخته پایین. که این عباسی ها محتدی و بالله، که این بدبخت هم فقط یه سال حکومت کرد، یه خورده بهتر بود ازش. خودش میگه مایه ننگ منه که تو عباسی یه آدمیزاد نباشه. تو امویه لاغل عمر ابن عبدالعزیز یه آدم بود. بذار منم بگم که این عمر ابن عبدالعزیز عباسی هاست. که اونم تیتلش رو پیچیدن. خارق الخلفای سویسی صفحه 361 میگه. دوتا شوقی ضعیف میگه گویا همین سیره خوب او باعث رنجش ترک ها بوده. از این رو او را خلق و برادرش معتمد رو روی کار آوردن. عصر العباسی الثانی صفحه 17. اینو دیدم عجب آدم بدیه. سری زدنش کنم. در کتاب تاریخ فخری دقت بکنید. به خلفه داره یه چیزایی میگه. میگه که مثلا این خلیفه باید اینجوری باشه، یه حاکم باید اینجوری باشه. یه سری نکات گفته، حالا بدم نیست این یکی نکاتشو ما گوش کنیم. هیچ نمیدونیم. میگه از جمله چیزهایی که برای سلطان ناپسند است زیاده روی در میل به زنان و فرو رفتن در عشق ایشان و پی در پی خلوت کردن با آنهاست. اما مشورت با ایشان در کارها، اینشو میگم شاید به دردتون بخوره، این گفته ها همانا موجب پیدایش عجز و سبب بروز فساد و از دست دادن مشاعر و ناتوانی رأی و عقیده است. میگه با زن اگر مشورت کنی این میشه.
من نمیگم
گفتم اگر یه وقت مثلا میشنم این کارو نکنم یه عدد وسط همون تزیاد. نکته آخرش که جالبه، گفته مگر آن که مقصود از مشاوره مشورت با اینها چی باشه؟ مخالفت با آنها باشه.
یعنی اگر به این دیده یادی نده ببین مثلا بگه آقا میخوام بریم خونه رو بریم بخره، خونه میگه خیلی خوبه برو بخره، بگه خوب باشه خوب اینا اینجوریه. حالا میخوام بگم بالاخره آدم نخاله بودم، این نکات چیزی هم بعدن از تو حرفش در میاد تا به در بخوره. زمانی که مستعصم اون آخرین ملعونشون آخر خلیفه عباسی به دست هولاکوی مغول افتاد، عطا ملک جبینی این چی نقل کنه، میگه خان مغول خلیفه را فرمود که زنانی را که با او و پسرانش و پسران او پیوستن بیرون آورد. گفت هر چی زن توی این دستری بریز بیرون ببینیم چیه دارید. به سرای خلیفه رفتن 700 زن و 1300 خادم بیرون کشیدن. هنگامی که کشتار خاندان خلیفه پایان یافت تعدادی از زنان و خادمان را تقسیم کردن بین خودشان. گفت 50 تا مال تو مثلا فرمانده جنرال شب بودی، 100 تا مال تو، 10 تا مال تو، این یکی اندازه 3 تا میارزه. این یه کالا شروع کردن تقسیم کردن. بعد جالب حالا در ادامه داریم میگه طرف اون روز اولین بار فهمیدن از زن داره، وقتی شمردن گفت عجب ما اینقدر زن داشتیم. خب شما تو رو خدا باید درک بکنید، ببین یه امام مظلوم معصوم تو زمان کی داره زندگی میکنه؟ اینا اینجور کسایی بودن، اینا اینجور کسایی بودن، خیلی مظلومیت بلاست خدا شاهده. نشستی جا امام بعد این کسافتکاری ها رو میکنی و تازه میکشی فوش ها میدی، بعد مردم هم ساکتن خفه خون گرفته ها. چرا؟ چون لیاقت ندارن. لیاقت اینا همینا بودن، همینا بودن که به ناموسشون تعرض میکردن. همین یزید کسی که با عبدالله بیعت نکنه همین میشه. یزید در واقع حره یا حره حمله کرد به مدینه و مکه، مکه رو که به توپ بست، توپ اون موقع چی بود؟ منجنیق. زد خود خاکشیر گرد من به خونه خودست. به مدینه که حمله کرد گفت 3 روز جان مال ناموس آزاد. بعد از اون حمله 1000 تا ولد الزنا بود اون آمد. خود تاریخ برادران اهل سنت رو نقل کرده میگه دختر باکره پیدا نمیشه تو سال. صفحه های قرآن تو خیابون زیر سم اسبای اینا بود میتاختن. اینجوری پسر خلیفه دوم بیعت نکرد با امام زمان. ها میدونید با حجاج چجوری بیعت کرد؟ میگه وقتی اومده بود اومد بیرون شهر که نکشدش، هر کسی میفهمه حجاج قتل عام میکرد. این آدم خبیثی بوده. اینکه تنها چیزی که دلم آروم میکنه جایگاه فعلیشون تو دوزخه. تنها کجاست خود جگرم آروم میشه خودشه؟ یعنی بغض مقدس رو حفظ کن. اومد کسی که با دست امام زمان بیعت نکنه با پای امام جور باید بیعت کنه. میگه وارد شد تو چادرش، من نمیتونم بگم مشغول چه کاری بود. حجاج مشغول کار زشتی بود که اصلا حیا هم نمیکرد که مرد دیگه اومده تو. گفت دستام بنده با پام بیعت کن. ببینید چی شد. اینا تاریخ ذکر کرده، ما ببینیم و بخونیم ببینیم چی شد. کسی که امام زمان رو پس میزنه باید پای پوتینه، پوتین امریکایی ها رو ببیسه، پوتین امریکایی ها رو ببیسه. ها اونا تو خونش با میشه شک نکن. پا امام افراد و حاکم یا امام جور زمان. امام جورا قرآن دو جور امام داره، یه امام حقه یه امام جوره. رشید الدین فضل الله حمدانی این واقعه اینطوری گزارش میکنه. در حرم خلیفه 700 زن و سوریه، تلفظ درستشه من بررسی کردم، از جا سریه میگن، سوریه یعنی کنیز، منتها یه کنیز خاصی الان اسم آوردن که در من بعید میدونم که حتما برای این 700 نفرم یعنی اینطور بوده باشه. کنیزی که از زن اصل قایم میکنیز الان در عرب این لفظ برش استفاده میکنه. و 1000 خادمه. اینا گیره. خلیفه چون از شمار حرم آگاه شد گفت اهل حرم را که آفتاب و ماه بر ایشان نتافته به من ببخش. فرمود که از این 700 100 را از میانه اختیار کن. گفت 100 تاشو خود انتخاب کن و باقی را بگذار. خلیفه 100 زن از نزدیکان و خیشان را با خود بیرون برد. اونها فامیلاشو بود باز. شگفت آن که خود خلیفه نمیدانست که در حرم سرایش چند زن نگهداری میشه. شما فکر بکنید اینا رو ردیف کردن، این داره انتخاب میکنه، چی تو دل اون آدم ها داشته میگذشته؟ من انتخاب میکنه نکنه دست چی میخوام بیفتن؟ ببین چی شده. بعد من اینا رو قیاس میکنم، اصلا قیاس نباید کرد. آقا امام صادق خدمت امام صادق رسیدن گفتش که من یه خری دارم، یه چارپای دارم، این میخوام از طویله بکشمش بیرون، نمیاد بیرون.
سیخ باید میزن.
من یه خورده یونجه علف چیزی جلو دهنه این اولاغ میکیدم، اینو بو میکشه میاد بیرون، میاد بیرون تا سر زمین میبرمش. حضرت فرمود کاری که تو میکنی دروغ است، به حیوان دروغ نگو، به حیوان دروغ نگو. میشه جونشون اینا با درشون میشه جونشون. سیره اهل بیت اینه. آقا امیرالمومنین در جنگ دید دو نفر سوار اسب دارن با هم بحث میکنن، گفت بیاد پایین، کرسی و منبر نیستن که رفتی بالاشون نشستی تو جنگ. بله خدا برای ما آفرید استفاده کنه، اما الان بیاد پایین. اون حیوان حق و احترام داره. بهت این خارجی رو گفتم که اینو بفهمن، این انجمنای اروپایی حمایت از حیوانات و فلان این چیزا شعارشون میکنه. دفعه ما ماجرا نقل کردم ولی که مستفسری که مسلمانشون شیعه شده خب این انجمن حمایت از حیوانات بشنوه، ولی شعار خودشون میکنه. گفتم ما بیورزیم بلد نیستیم اهل بیت رو معرفی کنیم.
این کنیزایی که تو حرماشون داشتن دو دسته بودن، یا دختران افراد متشخص بودن که توی اسارت گرفته شدن، دختر پادشاهی بود، خب اون پادشاه هم مثلا همسران زیبارو داشت، چون با زن زیبارو ازدواج کرده بود بچه هاش هم احتمالا زیبارو میشدن، ژنتیک میگه. خب این با... یا از اینا میگرفتن میآوردن که اینا هدیه هم میکردن ها، در مقابل مبالغ هنگفتی به حرمسرا فروخته میشد، یا پیشکش بود مثلا حکمران فلانجا مثلا 10 تا کنیز زیبارو میفرستاد برای اینا، که همینطوری خیلی از ایرانی ها راه پیدا کردن به دربار خلفای عباسی، همین کنیزکان ایرانی بودن که در پیدا بودن. یا هم کنیزایی بودن که به دور از تشخص و اصالت خانوادگی فقط به خاطر زیبایی و هنرمندی خوشگل بود، زیبا بود، اینا رو میفرستیدن اینا. که بعضی از اینا حتی مادر خلیفه عباسی بعدی هم شدن، مثلا مادر منتصر کنیز رومی به نسبت حبشیه بود، هادی و هارون مادرشون اسمش خیزران بود، معز و مرتضی بالله کنیز اسمش مادرش قبیحه بود، واسق این اسمش شایسته شد، واسق قراطیس بود، مهتدی قرب بود، اینا همه کنیز بودن. یه گزارش تاریخی براتون بخونم از این ماجرا. میگه کنیزی را نزد هارون رشید آوردن، به غایت فاضله و عاقله، بارقه نام داشت، شعر نیکو گفتی و خط نوشتی، هم شعر میگفت هم خطاط بود و در علم سیاق نیز مهارت داشت. ظاهرا یک نوع علم ریاضیه تا اونجایی که من میدانم، ممکن اشتباه بود، و خوبروی و رقاص و سرودگوی بود و قیمتش 100,000 دینار بود. به 100,000 دینار آوردن و هارون خریدش، هر یه دینار 4.5 گرم طلاست، یعنی یه مثقال طلا. الان یه مثقال طلا چقدر قیمتش؟ طلا گرم چند الان؟ 120,000 تومان. خب 4.5 گرمش میشه 500,000 تومان. اینو 500,000 تومان رو ضرب داره، گفتم چند دینار؟ 100,000 دینار بکن، چون 500,000,000,000 تومان چقدر؟ 50,000,000. خب یه نفر یه چنده 50,000,000 الان میشه 50,000 نفر رو زنده. خب 50,000,000 تومان یه زنده چنده خریده یکی، بعد اون بابا رو فکر کنید 4,000 تا داشته، چه قیمتی بودن نمیدونم. حالا همشون اینجوری نبوده، مدل بالا نبوده. متوکل عباسی ببین این چه جوری گزارش میکنه، گفته 4,000 تا، میگه 4,000 تا نبود، متوکل عباسی 12,000 کنیز داشت. بعد اینو باز کنیزاشو من میبخشیدم دیگه، گفتم مال تو. و زمانی در مجلس ضیافتی که برپا شده بود 400 کنیز خواننده و رقصنده با جامه‌های گوناگون ایستاده بودند که در دست هر یک سینی پر از میوه و گل بود. رسم خاصی نیز متداول بود و آن این که گروهی از کنیزانی که در مجالس گوناگون و بارام‌ها شرکت می‌کردن با لباس غلامان ظاهر می‌شدند، لباس مردونه تنشون می‌کردن و در ملأ عام در کاخ‌ها به گردش در می‌آمدند و آنان را غلامیات می‌گفتند. الف و ت به قول مؤنث جمع بسته. زمانی که دختر ملکشاه سلجوقی را برای همسری خلیفه به بغداد فرستادند و او می‌خواست وارد کاخ شود، گرد کجاوه‌اش را 300 کنیز پریپیکر احاطه کرده بودند. یعنی این دختره که فرستاده اشانتیون 300 تا باز کنیز براش فرستاده بودند. کنیز عادی هم نبود، ایشون می‌فرماید مورخ میگه پریپیکر، یعنی خودم اونها خوب بودن. شما فرض بکنید چنین کسی حوصله حکومت داری داره؟ فکر همچین کاری هم میتونه بکنه. فروید چی میگه؟ میگه اگه آزاد بذاری چی میشه؟ میل جنسی و آدم ارضا میشه نمیشه سردش. حضرت امیر در حدیث شریف میفرمان میگه میل جنسی تو نیست، اگه ولش بکنی باز دنبالش بوده و تاریخی نسکار اصلا اینا دیوانه شده بودن، روانی شده بودن، یعنی چنان تنوع پذیریشون رفته بالا، تنوع طلب شده بودن فقط دنبال چهره های مختلف. 4000 نفر شاید یک بار بیشترم با اون بدبخت با یکی از اینا مثلا شده رابطه نداشت. همین اتفاق تو دربار قاجار خودمون افتاد، دربار پادشاهان قاجار نه کنه تا 1000 تا گفتن. خب بعد چی میشد؟
هیچ، آذربایجان او جدا میکرد، ترکمنستان این یکی جدا میکرد، افغانستان او یکی جدا میکرد، همین شده. اینا افتاده بودن تو شهوت میمیدن.
زبیده خاتون همسر هارون که تو بازی شطرنج هارون رو میبره، برای اینکه حال هارون رو بگیره میگه با این کنیز زشت رود باید نزدیکی کنی،
پوش کنید اینا نکته داره خدا،
با این کنیز بیریخ تو باید نزدیکی کنی. از اون چی به دنیا میاد؟
مأمون.
خب ببینید چیه، او ببینید چی کار کرده، پول بی خود چی شده بود. او از ثروت فراوانی بهره‌مند بود و دستگاه فرمان روایش از این جهت نیز شهره بود، زن حسن خودش، چنان که به عنوان نمونه بوزینه ای داشت که تنها 30 مرد با لباس و سلاح مخصوص خدمتکار او بودن و در التزام رکورد. یه میمون داشت که 30 تا مرد بادیگاردش بودن، کاراش کارای میمونه رو انجام میدن. هرگاه شخصیتی به دیدن زبیده میرفت میبایست دست بوزینه را میبوست. اینا فکر کنید تو رو خدا، تو هم بعد بفهمی مظلومت امام هادی کجاست، بعد بفهمی مظلومت امام جواد کجاست، مظلومت امام رضا کجاست، اصل کیا بودن اینا؟ یه همچین حرام لغوی نصیحت رو بر نمیتابه، نصیحت تابلوی قرآنی، بشون قرآن گفته این کار، بشون بر میخور مغرور. فرعون بودن اینا.
بعد اون وهابیه میگه همیشه حق با اول الامره،
حق الحقو مع الغالب، حق با کسی که همیشه غالبه، چون این پادشاه باید حقشو پذیره. چه فرقی با فرعون داره؟ ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. چی الان تو مصر ریختن به هم دیگه؟ خبر دارید یا نه تو مصر اینا فکر تو تونس و مصر چیکار کردن؟ اول الامر زدن کنار.
اول الامر وقتی اول الامر اهل بیتو پس بزنه اینا حاکم شکر نعمت، نعمت از افزون کند، کفر نعمت یا کفر نعمت از کفر بیرون کند.
این میشه دیگه. تو مصر الان گیت شدن، ای بابا ما که اولی الامر خودمون زدیم کنار که چیکار بکنیم؟ بعد گفتن بابا خب قرآن گفته اولی الامر باید ظاهر الصلاح باشه، حسین مبارک میرفت دست میداد با تیزی بیبینی عرق میخور. بابا قرآن گفته وقتی حاکم میشه باید اشاره بده به اسلام رو، بابا قرآن گفته فلان 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 فلان. مفتی جالبینه فقط اسمشو بلد نیستن، تمام ویژگی های آنچه که شیعه با عنوان ولی فقیه داره ذکر میکنه دارن میگن، ریختن به هم. الان تو همین اینا از برکات بیداری اسلام میگن. عربستان سعودی تو دانشگاه نمیدونم محمد بن سعود چیه، از ترس اینکه این اتفاق در الازهر افتاده و میدونید یه عربستانی هیچ چیز خودشون نداره، فقط پول دارن، هیچ چیز ندارن خودشون، یعنی عقل و شعور و تولید علم اونجا صورت نمیگیره، نه فقط پول میدن، تمام تکیگاهشون به الازهر دیگه. الازهر هم چه اتفاق افتاد؟ یک جلسه برگزار کردن تو دانشگاه فکر محمد ابن سعود چی اسم دانشگاهش معروفه، سرچ کنید تو اینترنت میاد، جلسه برگزار کردن که حق هنوز هم با اولو الامره. اومدن آیه قرآن خوندن، حدیث خوندن، حدیث خودشون. هارون رشید خواهر داشت به اسم عباسه، جعفر برمکی، گفتم خاندان برمکی خیلی اینا بزرگشون همون برمک بود، برمک پزشک بود، اینا از خادمان آتش بودن، اسلام که آوردن این پزشک بود، اومد پسر فکر کنم عبدالملک ابن مروان رو مداوا کرد، آرام آرام رفتن تو دستگاه حکومتی. بعد اینا پسر او میاد، اسمش یحیی، اشتباه، خالد، ببخشید، خالد، خالد میاد با دستگاه حکومت عباسی برنامه‌اشو میبنده، باز پسر خالد میشه یحیی که این تو اوج قدرت خانوادگان برمکی، یحیی پسر اسم جعفر، این جعفر مشاور اصلی هارون بود، اصلا با هم میشستن با هم پا میشدن. خواهرش دخترش این عباسه، بگم خواهرشه، بله خواهره هارونه. این تو جلسه شرکت میگه گفت بین شما اینجا هم مرد هستید هم زن با هم تو جلسات ما شه سیاستمدار بزنه. گفت بیاد یک سیغه یا عقد چی میگن محرمیت یه چیزی بین شما خونده بشه، اما شما حق ندارید با من ازدواج کنید.
زورگو بود دیگه همین.
اما اینا به شدت بر علاقه من میشن، مخفیانه ازدواج میکنه، شرعا حلال بوده، دو تا هم بچه دار میشه. بعد میفهمم میده سر اینا میبرن دو تیکش میکنن، تمام تا یک سال یه تیکه بدنش این بره سر دروازه بود، یه تیکه بدنش این بره، تا یک سال دو جن گرفته بود لذتش رو ببینه. اینو اینجوری میدن. اون هارون ملعون مسعودی در کتاب مروج الزمان ماجرای قتل جعفر رو چنین بیان، میخوام بگم به مشاور خودش اینجوری رحم نمیکرده، به دومادشون.
شما میخواستید فکر کنید برخورد اینا با اهل بیتی که تازه اینا رو رقیب میدونستن چی بوده؟ ها
خلیفه پس از آنکه روز را در عیش و عشرت به پایان رسید، خواجه خود یاسر را احضار و به او گفت حالا میروی نزد جعفر و در هر وضعیتی که باشد سر او را میبری و برای من میآوری. یاسر که فوق العاده متعجب شده بود اول از انجام مأموریت تفره رفت، ولی در برابر دستور مؤکد هارون برای انجام مأموریت رفت و جعفر را دید که بزمی آراسته و وی را خوان و دستور خلیفه را اعلام کرد. جعفر گفت خلیفه شوخی کرده است، ولی یاسر قبول نکرد. گفت شاید مست بوده. یاسر باز هم میگه تابلو بوده. میگفت شاید این حکمش تو مستی بوده. چه کردی؟ حکم خلیفه مسلمی در کل دنیا داره میفرسته، آندلس مال توئه. شاید این لحظه مست بوده. اینو چک کنید
مست نباشه وقتی این لحظه حکم بده. اینجوری بود.
باز هم یاسر قبول نکرد. جعفر به یاسر گفت به پاس محبت‌هایی که به تو کردم بازگرد و به خلیفه بگو امرش رو اجرا کردی. اگر متأثر شد که جان من را خریده‌ای و می‌فهمی که محض بوده، و اگر تأثری نیاید فردا بیا امرش رو اجرا کن. یاسر گفت کاری غیر ممکن است. جعفر گفت من به همراه تو می‌آیم و می‌ایستم که جواب خلیفه را بشنوم. یاسر پذیرفته بر آن شیوه عمل کرد. گفت با هم بریم اونجا ببینیم من رامش می‌کنم تو چیکار می‌کنی. هارون برآشفت و به وی گفت سر بریده جعفر را بیاور. چرا خودش را آورده‌ای؟ و چون سر جعفر را پیش خلیفه بریدند و نهادند، خطاب به سر جعفر گلایه‌های بسیار کرد و سپس دستور داد سر یاسر را نیز ببرند.
این دیگه
واسه چی؟ زیرا نمی‌تواند سر قاتل جعفر را بر روی بدنش ببیند. همان شب هارون تمامی خدمتکاران جعفر را نیز کشت. خدمتکاران بدبخت هم زده کشته. و صبح به نماز رفت، پیش نماز مسلمین هم بوده، عرق میخورده، حکم میداده، میکشته، قتل و غارت میکرده، زنا میکرده، بعد رفت نماز رفت.
همین ولید ملعون در زمان حکومت عثمان عرق خورد، نماز صبح 4 رکعت خورد.
مردم شاکی شدن گفتن بابا دیگه خیلی تابلو دیگه چیه؟ گفت کم که نخوندم، خدا تونم باشه یه رکعت میخوندم یه پرد بزنم 4 زیاد نخوندم.
بقوله بایرام لودر میگفت هرچی بیشتر بخونی بهتره میره به روح مرده ها.
هارون دستور داد خانه های برمکن و متحدین و بستگان آنها رو محاصره کنن و هیچ کس موفق به فرار نشد و اموال برمکن توقیف شد. همه رو کشتن. اینا ما رو سر کار آوردن. اگه ما نمیده همین هارون رو برمکن آوردن سر کار بعد از داداشش. همین هارون رو هلوت که سیاست مداری های اینا بود. همین مأمون چی آورد سر کار؟ ایرانی ها. ایرانی ها بودن. طاهر ذوالیمینی بود رفت واسش جنگی. ابو مسلم خراسانی بود رفت واسه اول خلافت عباسی رفت واسه شون جنگید اموی ها رو پس داد. بعد چیکار کرد؟ منصور بود یا صفاح بود کدوم یکی شون ابو مسلم رو خواست شروع کرد دست دادن. این رمز بود زد آوردن تیکه تیکش کردن.
اینا بابا دنبال دنیا هم کسی که دنبال دنیا هست که وفا میکنه احساس خطر کنه اولین کسی که میکشه خودته.
ظلم مورد سوم، ظلم بیش از حد مردم باعث افول این قدرت عباسی شده. یعنی شما فرض بکنید یکی ببینید این کار است چیکار میکنید؟ قاطی میکنید دیگه، از هر فرصتی استفاده میکنید یه ضربه بزنید. و این غارت بیت المال که داشت صورت میگرفت توی این مصارف میدیدن مردم دیگه، میدیدن این آقا داره رد میشه چه بریزه پیش به پاشای اینطوری عجیب غریبی میشه، میدیدن قاطی میکردن، میدن برای یه پول یه کنیز 100,000 دینار داده خب مردم میشنیدن تو شهر میپیچید. مورد چهارم گسترش نهضت ها بود، علی خصوص نهضت های علوی. نهضت های عربی هم بود که چرا ترک ها اومدن توی حکومت اونام بود، اما 90-95% نهضت علوی بود. اینا هم موافق نشدن. اصلا درگیری بین علوی ها و عباسی ها هم همون اوله. این عباسیان ملعون به اسم علوی ها اومدن سر کار، گفتن آقا اموی ها حق اهل بیت رو گرفتن. اولین خلیفه عباسی تو مسجد رسما فریاد میزنه، میگه در میان خلفای سابق تنها کسی که برحق بود علی ابن ابی طالب بود، همگی منبر پیامبر رو غصب کردن، ما آمده ایم تا حق رو به صاحب حق بازگردن. آقا این مردم اینو بیعت کردن یا چی گفتن؟ گفتن بنابر یک قاعده فقهی که اصلا شیعه قبول نداره اونا. خوب بدون، گفتن پیامبر موقع مرگش نعوذ بالله الله ذلت شریفش و شهادتشون اینا اونجوری میگن، پسر نداشته، دختر داشته، زمانی که طرف دختر داشته باشه اما عموش زنده باشه دختر هیچی نمیرسه، نگاه به زن و شما ببینید، میرسه به عموش. عموی پیامبر کی بود زنده بود؟ عباس بود. عباس میشه جد کی؟ اینا. گفتن پس ما حاکم هستیم. یعنی پیغمبری چیه بگید؟ ارث. ارث خونه به ارث میذارم، پیغمبری هم به ارث میذارم.
اصلا مشکل همینجا بود. اینجوری میدیدن پیامبری.
اواخر که من به شما بگم پیامبر موقعیت خودش هم از دست داده بود. 130 مرتبه بعد از سرچ کردم تو تاریخ 130 مرتبه دعوای صحابه گردن کلا با پیامبر پیدا کرد. پیامبر حرف میزد گفتن حرف خودت یا وحیه؟ یعنی گوش کنیم یا گوش نکنیم؟ میگفتن ببین قبولت داریم پیغمبری، فقط آمدی اینو بیاری. انما انا بشرون مثل کن، من یکی مثل شما، تنها فرقم چیه؟ این هم استدلال شما یو هایله به من وحی میشه، تمام شد رفت. فلز آخرای اسلام که دیگه آخرین آیه قرآن هم آمد و پیامبر فرمود آخرین آیه قرآن بود، دیگه به حرف پیامبر گوش نمیدن. همون ماجرا که پیامبر میگه قلم کاغذ بدید بنویسم، خلیفه دوم میگه ان الرجل لا یحجر غلب علیه الوعظ، که در صحیح بخاری آمده که ان الرجل اینجا معنی مرد نیستا، زبان عربی ان الرجل اینجا نگم ان النبی ان الرسول، ان الرجل زبان من لال، اما باید ببینید تاریخو، یعنی این مرد چیه؟ پناه بر خدا. داره حزیون میگه حسبنا بگید کتاب الله، قرآن به اون میگه. پیامبر گفت چیه حرف خودت یا وحی؟ و ما ينطق عن الهوى الا ان كان چیه؟ یوها وحیه. اصلا اون نطق نمیکنه الا اینکه وحیه. خود قرآن گفته مقام پیامبری، پیامبر رو حد اکثر اینا درک کردن، اما امامت پیامبر رو چی؟ نفهمیدن. پیامبر ما امامه، میشه حضرت ابراهیم امام باشه پیامبر ما نباشه؟ شخص اول آفرینش امامت نمیفهمن، اصلا هیچکی نمیفهمه متاسفانه. تنها کسی که مدور امامت دست گذاشته شیعه است، اونم من و شما گیجی نمیفهمه، اسمو میگیم امام. مقام امامت پیامبر، امامت نمیگه تو بری سراغش. دیگه میگفتن نه تو پیغمبریت به ما اطلاعات دادی، ما دیگه ازت نمیخوایم. 130 مرتبه من شمردم، تازه خیلی هم تو تاریخ و مبرخ نیستم و تاریخ دانش برم بگم فکر کنم 170 تا 200 در بیارم. راستا فرخوش میگم گفتن ساکت نمیشه تو تاریخ. اینا ما در همینجوری بعد قهلبی تو دادن کنار، صدق رو گرفتن، اول یه بهانه آوردن صدق رو پس دادن. همین که صدق گرفته میشه پس داده میشه، میدونی یعنی چی؟ یعنی حقشونه. همین که به اسمشون میان حکومت رو میگیرن یعنی چی؟ یعنی تو حافظه تاریخی مردم مونده بود که حق با چیه؟ با همین هاست. اومدن دیدن عجب، چون پیامبر در حدیث جابر گفته ائمه از نسل کیان؟ امام حسین. یه جایی اومدن آل حسن رو تقویت کردن اینا، یعنی آل حسن رو کنار خودشون میبردن، همین آل حسن براشون شاخ شدن. آل حسن مدعی شدن، چون محمد نفس زکیه، محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن، او مدعی مهدویت بود، گفت امام زمان منم، اسم مهدی، لقبش گذاشت مهدی. گفت مگه نمیگید اسمش با اسم پیامبر یکیه؟ اسم حالا محمد. بعد اومدن یه حدیث جمع کردن که اسم پدرش هم امام زمان باید با پدر پیامبر چی باشه؟ یکی باشه، باشه محمد ابن عبدالله، که این حدیث جعلی مال این تاریخه. این که امام صادق در زمان امام صادق بود، این که امام صادق فرمودن هر پرچمی قبل از ظهور این پرچم باطله، این مال این زمانه. بعضی از حجتی‌ها اومدن اینو گسترش میدن به کل تاریخ، که کلا دیگه شیعیان نباید حکومت جور رو کنار بزنن، در همون مبنا انقلاب خودمون هم پس میزنن اینا. ولی نمیفهمن یا خودشون به نفهمیدن. اون مال این زمانه. همین که کشته شد، همین محمد کشته شد، گفتن امام زمان که نمیمیره، گفتن آها این نفس زکیه بوده. که از نشانهای زور چیه؟ خوش داداشاشو پسرش شروع کردن ما مهدی هستیم. جلسه میذاشتن همین ها، بابای همین محمد اسمش عبدالله بودید، جلسه گذاشت در بین بنی هاشم، همه رو دعوت کردن، گفتن آقا جعفر ابن محمد هم دعوت کنیم، امام صادقو گفت نه اونو نمیخواد دعوت کنیم، یه جلسه اونو به هم بزنه ولش. شما فکر نکن همیشه یکی از بغل بوده زده، دشمن بوده، یهودیه بوده، نه خودی رو باید براتون بخونم نو به تنتون سیخ بشه. از دلایل عدم شناسایی امام زمان در دوران غیبت، قتل توسط سادات بنی فاطمه است، که سادات بنی فاطمه بیدا کنن حضرت رو میکشن. و در طول تاریخ من اینو مگه سادات بنی فاطمه نبودن فرزندان امام هستن؟ چرا دیگه؟ اینا مثلا دستگاه عباسی برنامه می‌رفتن که امام صادق تضعیف بشه. اونا می‌دونستن اصلی ترین کاندیدای حکومت فقط اهل بیتن، اینا چیکار می‌کردن؟ هر جریان مخالف اینو شکل می‌گرفت و تقویت می‌کردن. اصلا آنچه که شما با عنوان اهل سنت و چهار فرقه می‌شناسید، اینا قرن دو سه هجری تا قرن هفت به وجود اومده. اول صدر اسلام این بود عزیزم. یک، شیخین را قبول داریم، بقیه را قبول نداریم. یعنی تا ابوبکر و عمر قبولشن، پیامبر که قبولشن هم. این یک دسته بود. دسته دوم، شیخین را قبول داریم و عثمان را قبول داریم. اینا عثمانی بودن. بهش گفتن عثمانی. شیخین را قبول داریم، عثمان را قبول نداریم، علی را قبول داریم. چون چی بود؟ سر عثمان بحث بود دیگه. میگفتن این عمال حکومتیش دزدیدن. صحابه ریختن گفتن چرا این کارو میکنه؟ من دفاع کردم کشتنش. این تاریخ ثبت شده، عالم آدما میدونن. اینا که میگفتن عثمانی ها حضرت علی رو قبول نکردن، میگفتن قاتل عثمان خود حضرت علیه. انشاءالله تو فتنه آخر الزمان جلسه بعدی رو توضیح میدم، باید توضیح داد مثلا بفهم فتنه یعنی چی. یه عده بودن حضرت علی رو قبول داشتن، بگید عثمان رو قبول داشتن. یه عده بودن پیامبر رو قبول داشتن، حضرت علی رو. اینا بهشون گفتن رافضی. این دسته بنده بود، اصلا شیعه سنی بود. اون رافضی ها بهشون گفتن رافضی، یعنی رفض من الدین، از دین خارج شده، این کافر، یعنی بهشون گفتن کافر. یعنی به غیر از رافضی ها همه شیخه اینو قبول داشتن، بعضی عثمان رو قبول داشتن، بعضی حضرت علی، بعضی همه رو قبول داشتن. یعنی گفتن هر کی خلیفه است باید. اصلا گیت شدن وقتی امام زمان پس دادن دیگه. ابوبکر چجوری اومد سر کار؟ ابوبکر در صلیفه اومد سر کار. عمر چجوری اومد سر کار؟ با توصی، با نوشته که عثمان نوشت به جای ابوبکر. گفت چی نوشته؟ گفت نام عمر رو نوشته، گفت خوب کاری کردی. نکته جالبش میدین چیه؟ زمانی که داشت اینو مینوشت، میگفت مینوشتن، بیهوش میشد، به هوش میمد. این کار خداست، کار خداست، میخواد تو تاریخ ثبت بشه، حجت تمام. چطور پیامبر بیمار بود گفتید هزیون داره میگه اینجا اینجوریه؟ عثمان چجوری اومد سر کار؟ شورا، نخبه ها جمع شدن، نخبه های حکومتی گفتن فلانی، درست شد. اینم باز حالت سوم. حضرت علی چجوری اومد سر کار؟ دموکراسی عام، همه مردم ریختن در خونش. امام حسن، امام حسین زیر دست خودشان کشته میشدن. حضرت علی در نقطه بلاغه، نقطه تاریخ هم نقطه میگه چنان جمع، ببین بعد حس بکنیم جمعیت چنان میاد که اصلا رعایت حال حسنین رو نکردن، سنشون کم بود، زیر دستگاه داشتن خدا نکرده. بعد از اون معاویه چجور اومده سر کار؟ با شمشیر اومده سر کار. اصلا هیچ الگویی نداشتن بگن که قانون درست چیه. فهمید چی شد؟ به خاطر همین گفتن حق با هر کی که سر کاره، الحق مع الغالب. شد افتاد صداتون قد نشده باشه آقا، بعدم باید بیاریم بلا همین الان چک کنید حرفتون. یه صلوات هم بفرمایید. اصلا دلیل شکل گیری فرقه های چهارگانه قطع صدا خوب نکنم قطع باشه آقا، بس با آقا، بس با آقا. دلیل شکل گیری فرقه های چهارگانه یکی از دلیلش خود عباسی ها، حکومت عباسی گفت اصلا ما داریم شمشیر گذاشت تمام فقرا رو جمع کرد، گفت چیکار دارید میکنید؟ هر دهات یه جوری داره یه نفر برنامه حکومتی میده، برنامه فقهی داره میده، چیکار دارید میکنید؟ چهار شاکله فقهی شکل گرفت. و خود خلفای عباسی از این چهار شاخه توازن قدرت به وجود می آوردن. این میخواست قوی بشه، اینه که تقویت میکردن، اونو تضعیف میکردن، میزدن، میکشتن. اصلا برخی از ائمه فرق اربعه اهل سنت کشته شدن توسط خلفای عباسی. همه محمد نفس زکیه رو اشتباه نکنم احمد ابن حنبل تاییدش کرد، گفت من تو رو تاییدت میکنم، برو حکومت رو بگیر. توازن قدرت به وجود می آوردن. مهمتر خبر خطر شیعه بود. اینا نباید گسترش پیدا کنه.
اینجوری دست تو رسیده.
بعد بن الحسن مثل اینا شاخ شدن. اومدن چیکار کردن فکر می‌کنید؟ اومدن شروع کردن توهین‌هایی رو به امام حسن تو تاریخ وارد کردن. خودشون زنباره بودن. اینا تاریخش رو براتون خوندم. اومدن گفتن امام حسن مطلاق بوده. یعنی هی زن میگرفته طلاق بوده. چه کار حدیث وارد کردن؟ توهین‌های به امام حسن. کار همین است. تو همین عرصه، تو همین زمان ظهور کرده این حدیث. روایت تاریخی حدیث آدم اصلا حق نداره بگیره. منتصر با شیعه ها کاری نداشت اون 6 ماه. به خاطر همین قیام هم تو زمان اصوله نگرفت. پس میفهمی تا حد زیاد این قیام ها متأثر از چی بوده؟ از فضا اختناق. یه مردم به اینجاش میگم من که دارم گشنگی نمیرم. بذار آقا شمشیر بکشه. از 219 تا 270 18 قیام ثبت شده. این امامزاده هایی که اینور اونور هستن اینا همشون شاهد گواه اینان. برخی از این امام میگه آقا این همه یعنی ما امامزاده داشتیم. بله عزیز دل من. برخی از این امامزاده های امامزاده در شادالعظیم نه خود عبدالعظیم حسن نمیگم امامزاده حمزه اشتباه نکنم سر مطهرش اینجاست بعدن تو بهبهانه. این که میدید متعدد این قبرها به یک نام چند جا هست تیکه تیکه میکردن اینا رو چون جایزه میگرفتن بابت سر فرار میکردن از حکومت اونجا فرار میکردن. خبر رسیده بود که تو شمال ایران منطقه امنی به وجود اومده مازندران و برگان کنونی تبرستان می اومدن تو همین جاده شمال پر امامزاده است تو راه می اومدن پیداشو می کردن به شهادت می رسوندن. احساس خطر از این جهت بود. تکه تکه یکی دست رو برمی داشت می بود برای هدیه گرفتن یکی سر رو برمی داشت می بود برای هدیه گرفتن. اما وعده الهی با این بود که انا اعطانا فالقرآن اینطور زیاده و نتونستن. اما این قیام ها چرا شکست میخوردن؟ به خاطر اینکه دلایل مشکل داشتن. یک رهبران درستی نداشتن. یکی همین مثل محمد نصر زکی میشه رهبر دینی که حسوده داره خلافت ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله کسی که حسادت میکردن به مقام و فضل بسیار بالا که خدا به اهل بیت داده بود. اینا همشون جهنمیان. جهنمیان اینا. عزیز دل من یه موقع تو میگی من تو جبهه دشمن نجنگیدم اما اگه خط و با حق و باطل اصلا جدا شده باشه بقول میشی زبر دیگه زبر نجنگیده تو جنگ جملا اومد شاخوشونه کشید رفت اما جهنمیه. میدونه اونجا فقط چی پذیرفته میشه؟ فقط هور که از سپاه دشمن برگشتی کار تمام نشده باید بزنی تو سپاه دشمن. شخصیتی داره حضرت هور. من و شما خوب خودمون رو قیاس کنیم با مقام او. دعوا ندیدی سال اول دانشجویی بود اشتباه نکنم شیراز بودیم یه دعوایی شده بود 3-4 نفر یه طرف 10 نفر این طرف همه کشیده بودن. اصلا شما نمیدونید چه رعبی داره این صحنه. از 30,000 نفر جدا شد پوتیناش انداخت تو گردنش تو بندش بست و اظهار ندامت غلط کردن منو بذار خب میخوام تو یه نفرم میخوام خوب بدونید همین هور رو وقتی رسید به آقا عبدالله آقا عبدالله تو منزلگاه قبلی گفت تمام مشک‌ها رو آب کن. گفتن اینقدر نیاز نداره میرسیم منزلگاه بعدی. حضرت فرمود من بهتون دو آب کنم. وقتی آب کردن رسیدن اونجا دیدن یه نخلستونی درشه گفتن رسیدیم به یه کوپه جایی بعد نه تکون میخورن نه نه سپاه بورن سپاه بور در آستانه مرگ بودن اتش نهید. یعنی چی؟ یعنی فقط کافی در تا جایی که زهیر ابن قین میگه بیا بزنیم به دل اینا نه میکشیم. ابو عبدالله میگه نه من یه مشتری اینجا دارم. من یه مشتری دارم واسه خرمش. وقتی هور اومد جلو گفت آب بدید به خود اینا آب دادن به شتراشون آب دادن به اسباشون آب دادن. حضرت میفرمون آب یهویی تو دهنشون نریزده اینا تشنن ولع دارن دلرد میگیرن آرام آرام آب بدید. خود حضرت مش به دست گرفته به شترا اینا آب بدید بعد اینا آب حرم رو دادن. بعد هر گیر کرد به هر گفتن برو جلو حسین رو بگیر. حسین فرزند علی علی آب به خانه عثمان دسته بود دوباره گفتن دیگه هر گیر کرد گفت این چطور این آدم داره به من آب میده همون آبی که مال اهل بیت همون آبی که مال علی اصغره. چه بچه باید تلذی بکنه تلذی به ماهی میگه که وقتی میندازش بیرون یه دهنش باز بسته میکنه. حضرت فرمود کودکم داره تلذی میکنه آب بدید. اینجوری یعنی تو حاضر ابو عبدالله یه خیمه یه اهل بیتش رو بزنه برای تو برای یه مشتری. گفت من یه مشتری دارم میخوامش. و هر خرید چون با ادب بود. هیچ کاری که حضرت بهش گفت مادرت به عزاد بشینه، جلو ما رو بستی، برگشت بگی مادر خودت به عزاد بشینه. یه لحظه این هم فرزنده کیه؟ تو سپاه دشمن برمیگرده میخرم، فکر میکنی امام زمان تو اینجوری وسط جا باز نکرده که بخواد بخره دیت؟ اگه اینجوری بخواد فکر کنی خیلی بیمه و چون این گمانی به چون این خاندانی بگید به خدا نیست، میخره دیت، میخره دیت. نکشه دیگه اینجا نیت اینها اصلا الهی نبود، خیلیشون دنبال حکومت بعضشون هم بودن، بله خوب بودن، اما اصلا رضایت امام زمانشون نمیرفتن، نمیرفتن بشه بگه آقا راضی ما میخوام قیام بکنی. اینا مشکلات بود عزیز من. من چند از قیام ها رو مثال بزنم. محمد نفس زکری گفتم که کشتنش بعد داداشاش عبدالله و نمیدونم یحیی و اینا شروع کردن قیام کردن تو آغاز خلافت هادی داداش هارون. علویان منطقه حجاز به رهبری حسین ابن علی ابن حسن ابن حسین ابن علی شهید فخ بهش میاد، توی منطقه به شهادت رسید، قیام کردن. او تونست یه مدینه رو گرفت و یه ظاهرا 11 روز اگه اشتباه نکنه همیشون بعد بشه یه 11 روزی حکومت هم به دست میگیره، زندانیا رو آزاد کرد. بعد سپاه از اون طرف داره رفت بیرون بجنگه، در منطقه فخ کشته شد و بهش میگفتن حسین دوم، حسین ثانی، یعنی بهش میگفتن می‌خواستن. اما شما میشناسیش؟
نه.
چرا؟
همینجا
اینجا هر اسم زنده نمیمونه.
خدا میگه شماست علیه به درون انسان هاست، هیچ نمیشه براش اومدن مرثیه ها سرودن. و از این جهت خلفای عباسی هم چه موافق هم بودن که این جلو ابو عبدالله چی بشه؟ این علم بشه، پا روزه های ابو عبدالله، پا روزه های این حسین علم بشه و آن حسین بدلشون خواستن بزن گیره. الان بعد 1400 سال ملت یه جوری میزن سر کله خودشون که بابا شده بود. من رفیق خودم، رفیق خودم همین استاد سخنرانی هم داشتم تو هیئتشون، همون اسمش هم بردم، گفتن همین آقای فلانی که اینجا کنار تو نشسته این باباش مرد، من سر تدفینش بودم، این گریه نمیکرد، گریه نمیکرد. بعضی از رفقا اومدن من گفتم ببین یه کاریشون گریه کنه، میترسه سرکوب کنه. بعد که رفتم تو مسجد گریه میکرد، چند اون داداشش خیلی ناراحت بود، داداشش میگفتن تو مسجد تا اون بالا اون روحانی که آورده بودن شروع کرد روزه رو عبدالله خوندن، زار زار عشق میخوند. گریه رو جز حسین و سیشه سیگه خرج میکنه، معرفته چیزم باره که حافظه میشه. و خود افلاله همون شبا چونان این گریه میکنه میزد که سرش که من میگم یک دهم رو بسمه هاش میکنه. حرارتان فی قلوب عبدالله، افتخار میکنم من به این مشکی خدا شاهد، افتخار میکنم به این مشکی. و بدانید از نشانه های ظهور منجی در انجیل چیست؟ و امت های زمین در گوشه و کنار جهان سینه زنی کنند. عجب لوز حسین برای چی سینه میزنند؟ و امت های 5-6 ساله که نیویورک هم درست سینه زنی میکنه برای عبدالله حسین دی تو منحتم برای همه جا برگزارش ها. خبر آمد خبری در راه هست، انشالله که باشه.
یحیی ابن عبدالله برادر نفس زکیه گفتش که اون نفس زکیه بوده، من الان علمو باید بردارم، اون مهدی نبوده چون کشته شده، مهدی یکی دیگه از ما میشه. اینا مال مبلغ او بود. بعد از شکست محمد اومد به طبرستان به اسم اهل بیت دکون دستگاه زدن و مردم هم بهش رجوع میکردن چون دوست داشتن اهل بیت رو. ما برادران اهل سنت اون عزاداری میگیرن برای امام حسین، مگه میتونه امام اهل بیت دوستانش؟ اهل بیت دوستانش میشه جهنمیه. قرآن گفته فرمه گفت هیچی ازتون نمیخوام، این همه زحمت براتون کشتم هیچی الا یه چیز، مودت به چی؟ به نزدیکانم.
اما اونجا که حالا نشد، اون مودت نشد که بشه با امیرالمومنین که نفس انفسنا جان پیامبر و نساءنا سیدت نساء العالمین چه شد، امام حسن چه شد، امام حسین چه شد؟ مگه میشه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت هست میتونه نباشه.
بعد از اعراب هم مثل محمد ابن ابراهیم علوی معروف به ابن طباطبا قیام کرد، در زمان معمول بود شعارش هم این بود الرضا من آل محمد، ما فقط راضی و خدا رضات ما و خدا در اینه که یک نفر از اهل بیت پیغمبر بیستاره کنه. اصلا دلیل اینه که مأمون امام رضا رو آورد میخواست اینا خفه کنه، میگه بابا اینم الرضا من آل محمد سکه چی دیگه سکه چی.
بعد بابا این اهل بیت نور در هر جا بیان، با اینکه گفت من هیچ نقش و تصرفی توی از و نسب داشته باشم هیچ چیزی نشم، بازم نمیتونم کنارش بذارم، مجبور شد حذف فیزیک.
آخه اینا خودشون قد و قواره اهل بیت میدونن، این حسادت این حسادت این حسادت. ما یه چیزمون افتخار میکنم، ما ایرانی ها یه چیزمون افتخار میکنم، ما به مقام اهل بیت حسادت بگیم نمیکنیم، تازه میگیم ما خاک پای غلامتیم، خاک پای دختر بچه سه سالتیم. این این حسادت این خیلی خوشیه، این بشه و خدا میخره ما رو یواری کرد ابلیس حسادت کرد نتونستن. یهودی ها حسادت کردن پیامبر نتونستن، آیه داره دیگه خدا بعد ها نتونستن باز ببینن، همینطور آمد که بود این حب و من بعضی توهین میکنم میگن یعنی من انا کلب الفلان و نمیدونم چیزی تو روزا میگم، خوب نیست این الفاظ مثلا برای اهل بیت اینا گفته بشه، اما از این جهت آره که ما خودم خاک پای ما با غلام تو میبینیم. خب زری بود دیگه داشتن میگردن چیش بده بود فکر کردن مردم مثلا آهن ماش کنن ها، نه فکر این که این داره کجا میره این مردم اینجوری ریخته زهر. خیلی هم بحثا پیش اومد در موردش که اینا چون تالا نشده ببریم نبریم و فلان، اصلا مردم نذاشتن. اما دو روزی که توی قم باز کردم، ما زری رفتم زیارت کردم قبلا این در حال ساختی بود، اونو میخواستم باز گذاشتن دو روز، یه اتفاق اونجا افتاد دیدم و نمیتونه دست مردم بگیره. حالا زری که نرفته اونجا فکر کنم اون زری رو بیاره، فکر کنم پاش برسه بکنم. و اگر همه اینا اگه خوشگل خرج امام زمان میشه چه حالی میده، و این یعنی کدو بدیده خدا من واسه امام شهید این کاری میکنم و زنده رو بکنم، این کد رمز زنده گرفتی چی شده، این که میگه از عاشورا ظهور صورت میگیره تو اینه رمزش، بعد اینو دریافت، این کدو هی به خدا ارسال کرد و هی آدم شد و ادب اختیار کرد و حر بشین. زهیری که امام حسین خریدش زهیر عثمانی بودا، زهیرتون دستبندی که بهتون گفتم شیخه اینو قبول داشت، ابوبکر عمر و عثمان رو هم قبول داشت، به خاطر همین از امام حسین خوشش نمی اومد، هر جا امام حسین میشه اس اون میرفت عکسش هم میکرد اتاقایی که حرکتی که داشتن چند دقیقه باهاش صحبت کرد، اون شبهات ذهنی که تو صحبت ذهنش بود پرید بعد شد چی؟ زهری بگو اگه این دفعه اینا 70 بار هزار با چقدر منو بکشن با زنده بشم خاکسترم و بعد دوباره بخوام زنده بشم در روح تو کشته شم. زهری کم کسی نشد، فتنه روانشناسی بود، عملیات روانی بود، فتنه کرده بودم ویژگی فتنه اصلا همینه. قرآن بخونید چقدر فتنه رو استفاده کرده، این نما فتنتون برید آزمایش میشید. بعد همین ابن طباطبا رفت با یه نفری به اسم ابو سرایا بیعت کرد، ابو سرایا خود ابن طباطبا رو مسموم کرد کش، گفت چرا من نشم. حالا جالب این اصلا دیگه از سادات هم نبود، بعد این اومد حکومت تشکیل داد برای اولین بار با شعار الرضا من آل محمد، یه نفر غیر اهل بیت اومده به سر کش، سید هم نبود تو. بعد که این باز دوباره با حرسمت ابن ایام فرمانده سپاه خلیفه جنگ صورت میگیره و اینم به کشته شده میگیره درگ واسه میگیره. قیام محمد ابن قاسم ابن علی ابن عمر ابن حسین که از بارزترین انقلاب های بعد از امام رضا هم همینطور اتفاق میفته، و امرو گروهی از زیدیا به خراسان میاد، تو اونجا یک بحثی به وجود میاره، عبدالله ابن طاهر میاد باش به جنگ دستگیرش میکنه میفرستن زندان، از زندان فرار میکنه میره تا آخر عمرش هم محرک خیلی شورش ها. اینا فشار میورد به حکومت عباسی داشت میکند پایاشو مردم میدیدن. قیام محمد دیباج در مکه که حتی نکته عجیب به شما گم، این آدم برای قیامش میدونه از چی استفاده کرد؟ از عرق خورا و چاقو کشا، از ارازل و اوباش قیام استفاده کرد به اسم اهل بیت. یعنی ما همش این جریان میگیم یهودی ها حسودی میکنن به پیغمبر، نه اون کسا که امیران موینو پس داره، نه بابا به اسم اهل بیت سید بودن. مگه جعفر کذاب نمیگفت عموی اون زمان بود؟ میگفت نه اون نیست، منم امام وعدی منم، بچه امامه، نون امام خورده، خون امام تو رگاشه. یه همچین شرایطی تنها راهکار چیه؟ فعالیت مخفی که باید امام انجام بده، هیچ کاری دیگه نمیده.
شما باشین نعوذ بالله علی جای امام نیستین، همین عقلت کار بندازین چیکار میتونی بکنی؟ دست از پا خطا کنی نه که خودتو بکشن، قتل عام میکنن تمام کس و کار و همه کس و کار میبرن و تمام شیعیانتو و تمام کسایی که با تو دردتو بتن چیکار میکنی؟ چجوری رفتار میکنی؟ بی خیال میشی بابا. اما اینا آدم ها نبودن که بی خیال شد، متمکن شدیدن ضد اهل بیت بود، نه تنها خودش بلکه وزراش عبدالله بن یحیی بن خاقان صبح تا شب زیرا به اهل بیت رو میزد پیشین، گفت اینا شمشیر دارن جمع میکنن و اینا پولای خمسایی که میگیرن اینا به همه میریزن، اینقدر با گوش اینا میشستن چه در حالت عادی چه در حالت مستی. ابن عسیر در کامل التواریخ، ببین من اینا که دارم میگم ابن عسیر از اهل سنت دارم میگم دیگه، در کامل التواریخ جلد 7 صفحه 55 میگه اگر متوکل میفهمید فقط کسی حب علی در دل دارد تمام اموالش رو مصادره میکرد و اون رو میکشت، اول پولاشو میگرفت میکشت، فقط حب علی می بعد شما قدر این یا علیایی که میزنی دیگه بلند میگه میخوره به سختی این صدا میدونی کف نعمت از کفت دیگه میکنه. اومدن بسیاری از این مناطق و فرماندهیشو دادن به همین حاکمان ترک، فرمانده ها ترک مثل اشناس و ایتاخ ترک بودن، اونا هم که فقط جنگ طلب بودن میزدن میکشتن و فلان. اومدن چیکار کردن؟ اومدن در مقابل پایتخت بغداد که پایتخت عربی بود، نیشابور فارسی بود، شهر ما، اینا اومدن چه علم کردن؟ سامر را رو گفتن اینا مال ترک ها، اینا همه چی نجادی. هر کسی هم که احتمال میدادن فتنه بخوام بکنم میکشتن، به امام کار نداشتن اصلا، میشوروندن خودشون هم از این کارا میکردن. محمد بن شرف میگه پنهانکاری، ببینید میگه همراه امام هادی در یکی از کوچه های مدینه راه میرفتم، حضرت از من پرسید آیا تو پسر شرف نیستی؟ گفتم آری. خواستم از امام هادی علیه السلام مسئله بپرسم، تو خیابونای مدینه بوده ها، تازه اصل ماجرا از متوکل به بعد شروع میشه، متوکل تبعید میکنه به سامرا، سامرا اصلا منطقه نظامی میذاره امامو تو کوچه تو پادگان، مثل حسن عسکری که اصلا اسم امام لقبش میشه عسکری، یعنی تو منطقه نظامی، عسکری یعنی نظامی ارتشی، آورش تو وسط پادگان نظامی تو رفت اومدار چک کنه، تازه تو مدینه آزاد بوده، این بوده نیاز مقابلی علیه السلام مسئله بپرسم. امام قبل از اینکه سوالم رو مطرح، اما قبل از اینکه من سوالم رو مطرح کنم، امام بر من پیشی گرفت و فرمود ما در شاهراه هستیم و مردم در رفت آمدن، اکنون زمان خوبی برای سوال کردن تو نیست، تو خیابون داریم راه میریم، فرصت خوبی چی؟ نیست. خیلی حرفه ها، یعنی تو خیابون جرأت نداشتن از امام سوال. حالا سوال چی بوده؟ سوال شرعی، سوال بپرسه که آقا چی؟ آقا مثلا من خمسمو چطور بدم، زکاتمو چطور بدم، چجور زندگی کنم فلان، این بحثا، نه که سیاسی شمشیر بیارم فلان، تا این حد باک وجود داشته. و امام برای جان اینا میترسید، گفت اینا الان ببینن با اینا میرن تو کوچه، اینا اطلاعاتشون رو میذارن دسته امنیتیشون زوم میکنن رو این بدبختی ولی سرش میاد. محمد ابن داوود قومی و محمد تلین نقل میکنن، میگن اموالی از قوم و اطراف آن که شامل خمس و نذور و هدایا و جواهرات بود برای امام هادی حمل میکردیم، در راه پیک امام در رسید و ما خبر داد که بازگردیم، زیرا موقعیت برای تحویل این اموال مناسب نیست، ما بازگشتیم و آنچه نزد من بود همچنان نگه داشتیم، تا اینکه پس از مدتی امام دستور داد اموال را بر شترانی که فرستاده بود بار کنیم و آنها را بدون ساربان به سوی او روانه کنیم. هم دیگه نشون شد بدون هیچ چیز ما اموال را به همین کیفیت حمل کردیم و فرستادیم. بعد از مدتی که به حضور امام رسیدیم فرمود به اموالی که فرستاده بنگرید، دیدیم در خانه امام اموال به همان حال محفوظ است، یعنی ترس از این وجود داشت که اینا رو راه نگیرن، اینجوری شرایط امنیتی میره. امام باید چیکار بکنه تو همچین شرایطی؟ چه راهکاری به ذهن شما میرسه؟ بسم الله، بیایم آقا شبکه سازی بکنیم مخفیانه، ها شبکه سازی. امام شروع کرد شبکه وکالت رو بگیره، میگفت اگه با من در ارتباط بشی میکشمتون، گناه دارید خودتون، زن و بچهتون فلان، با واسطه ارتباط. هدف چیه؟ اصلا این تر مال امام جواده ها، تر شبکه مال امام جواده، اما امام هادی محکمش میکنه، آهادو محکمش میکنه، چون تماس نیست بین پیرو و امام، نمیذارن، تلویزیونی نبوده، هیچ چی نبوده، آرزو میگیره برن امامش رو ببینن، نمیتونستن، میپیچیدن دور برا محله دو بار چرخ میزدن تمام بودی. اما امام اومد چیکار کرد؟ واحده ها رو جداگانه ساخت، یاد بگیرید چطور باید ساختار سازی کرد، نظام سازی، یعنی همین، این همه داد داره داد تو کشور داره زده میشه که ما بجنبید یه کاری بکنید و فلان اینجا چیزا، همینه نمیفهمید. روحانی بنیانگذار این جریان اومد چهار ناحیه رو مشخص کرد. نخست بغداد، مدائن، عراق یکی شد. دو بصره و اهواز که بیشترین تراکم شیعیان ظاهرا داشته بوده. قم، همدان، عراق، اینا هم یک بخش بوده. ناحیه چهارم حجاز، یمن و مصر. هر کسی مسئول داشت، یه وکیل داشت. باز اونا خودشون شبکه‌شون خودشون شناسایی می‌کردن، آدم می‌ذاشتن تا ریس‌ترین که تو مثلا هر شهری از دو نفر باشه. چیکار بکنن؟ سوالا رو بپرسن، نکاتی رو بگیرن. چیکار باید بکنیم؟ بی خود به خط نزنیم، مثل این قیامای بی خود نباشه که فقط شیعیان خون شیعیان رو به هیچ فایده ای نداشت. از طرف دیگه شرعا من حق امام تو مالمه، باید بفرستم برای امام. چجوری باید این کارو بکنم؟ من این بحث پیشم. حالا امام نامه هایی داره به این وکلا در تاریخ ثبت شده، خیلی جالب. دوستاش براتون بخونم، خیلی قشنگه. دقت کنید. و علی ابن بلال وکیل محلی خودش در بغداد، ببینید حضرت چی می‌نویسه. من ابو علی ابن راشد را به جای علی ابن حسین، حسین ابن عبدربه منصوب کردم. این مسئولیت را بدان جهت به او واگذار کردم که وی از صلاحیت لازم به حد کافی برخوردار است، به نحوی که هیچ کس بر او تقدم ندارد. میدانم که تو بزرگ ناحیه خود هستی و همین جهت خواستم طی نامه جداگانه ای تو را از این موضوع آگاه کنم که تداخل وظیفه در واقع به وجود نیاد و او بفهمه کسی دیگه حکم بخشنامه حکومتی داره میفرسته. بفرمایید. در این حال لازم است از او پیروی کرده و وجوه جمع‌آوری شده را به وی بسپاری. یادت باشه ها، خود سر عمل نکنی و پیروان دیگر ما را نیز به این کار سفارش کن و به آنان چنان آگاهی ده که وی را یاری کنند تا بتواند وظایف خود را انجام دهد. رجال طوسی صفحه 513 حدیث 991. یعنی کمک کنید، او داره به ما کمک میکنه. اینجا بزنید زیرا بشو، بزنید زیرا بشو، برای اون زمان داره صحبت میکنه. در نامه دیگه خودش به وکلای خود حضرت، به وکلاشون در بغداد و مدینه و کوفه می نویسه: ای ایوب ابن نوح، به موجب این فرمان از برخورد با ابو علی خودداری کن. هر دو موظفی در ناحیه خاص خود وظیفه‌ای که بر عهده‌تان واگذار شده عمل کنید. بابا تو سیستم حکومتی اینجا مسئول اینجایی، تو یکم اینجا چیکار دارید با هم؟ یه چی کارتون رو کنید دیگه. واضحه دیگه نه؟ در این صورت می توانید وظایف خود را بدون نیاز به مشاوره با من انجام دهید. ای ایوب، بر اساس این دستور هیچ چیز از مردم بغداد و مدائن نپذیر. خیلی جالب میگه با تو این کار انجام ندید، کار توزیع کاری تو ها بگید نیست، او صاحب داره اون کار، بذار خودش انجام بده. به هیچ یک از آنان اجازه تماس با من را نده، نمیخوام را در رو یاد بگیرم. روش داره، قانون داره، نظم داره، به این روش باید بیان. اگر کسی وجوهی را از خارج از حوزه مسئولیت تو آورد، به او دست بده به وکیل خود در حوزه خود ببرد. حق نداری همینجوری بگیری. نظم شبکه رو به هم نزن. ای ابو علی، به تو این سفارش میکنم که آنچه را به ایوب دستور دادم عیناً اجرا کنی. همون کتابی که عرض کردم صفحه 514 حدیث 992 حدیث بعدیش. حالا تو کشور ما دقیقاً عکس همین، دقیقاً عکسش داره اجرا میشه. سیستم به اسم هیئتی و بسیجی داریم، فاتح هیئت و بسیجی میخونیم. یعنی هر کاری که میخوان هر دنبیلی انجام بدن، فاتحشو بخونن که به هیئتی عمل کنه. خودو غلط میکنه، تمام بزنه به کارو. یه بسیجی هم چی گفته بسیجی بوده؟ این عملیاتی که انجام بدن چقدر دقیق بوده، چقدر برنامه‌ریزی میشده، چقدر در همون بلفجر هست، چه کارهای اطلاعاتی عملیاتی نظم دقیقی که نداشت. بله وقتی که میزنی به خط، اون موقع دیگه توکل میکنی به خدا. حالا طرف میاد پیش من، یار راشه. وقتی بودیم هندی جان، طرف گفت یه بذری از پاکستان آوردم ذرته، با هوای هندیجان خیلی میخونه، دو برابر محصول میده، اینجوری و اونجوری و فلان. این بحثا همونجا تلفن رو برداشتم اینو وصلش کنم به اینجوری یاد همین حدیث. گفتن همین کارهای غلط ما باعث میشه که هیچگاه نظم در ساختار ما شکل بگیر نگیره، یاد گرفته. حالا آشنه بگیره زهر ما رو آشنه. والله به خدا درد آشنا نداری، همینجوری مملکت خراب کردید بود. ما خودم همین فرهنگ غلط. امام با این سیستم مخالف بوده. میگه پول آوردا، ببین درگیر بودن، شما نمیدونید. میگه زنان شیعه هر سه نفر یه لباس داشتن.
یه لباس باشن که با اون لباس مهمونی میرفتن مراسم عبادی، تعریض میگرفتن اصلا یه لباس میشتن، یعنی یه لباس تنشون بود یه لباس دیگه ستای با هم میرفتن. چقدر به این پول نیاز بوده؟
گفت اگر از خارج از حوزت آوردن بگید، نگید نمیخوام پول. آیا امام به پول نیاز داره؟ امامی که اراده کنه تمام دنیا مال اونه، نه میخواد به ما درس بده، میخواد به ما بفهمونه، داره تربیت میکنه، شبکه میخواد بسازه.
آقا مسیر انجام کار این راه و قانون این اینه، ایراد تو قانون هست، شبکه رو تصدیل میکنید، درست شد؟ یعنی قانون اصلاح کنید. اما تا موقعی که میشه کار انجام داد در روش غیر قانونی، هیچ کار قانون اصلاح نمیشه. یه بدبخت بیچاره هم که اون مسیر غیر قانونی رو بلد نباشه و پارتیشو نداشته باشه چی میشه؟ اون لح میشه تو اون سیستم. نظام سازی یعنی این، میگه پول نمیخوام، به مسیر، اما مسیر خودش بده بره. یه نامه دیگه به ابو علی ابن راشد مینویسه، به پیروان خودش در بغداد مدائن عراق. ببینید چی میگه حضرت. من ابو علی ابن راشد را به جای حسین ابن عبدالربه و وکلای قبلی خود برگزیدم و اینک اون نزد من به منزله حسین ابن عبدالربه است. میگه این عین همون قبلیه. اختیارات وکلای قبلی را نیز به ابو علی ابن راشد دادم تا وجوه مربوط به ما را بگیرد و او را که فردی شایسته و مناسب است برای اداره امور شما برگزیدم و بدین منصب گماشتم. شما که رحمت خدا بر شما باد، خدا که اگه کارتو درست انجام بدی همین امام زمان بود، خدا که رحمت خدا، شما که رحمت خدا بر شما باد، برای پرداخت وجوه نزد او بروید، مبادا رابطه خود را با او تیره سازید، مبادا چند تو سیستم امام زمان داری کار میکنه حسودی کنی، غرور یه چیزی میشه دیگه. چرا به اون قسمت بغداد داد به ما بسر داد بغدادی و پول دادن اون شرط ها بدش من ما. بابا یه چیزی میدونه، تو چی کار داری؟ هزار جور مصلحت اندیشی هایی هست و خیرایی که او میبینه و تو نمیبینی. همین حسادت ها ضربه زده تا الان، کمر اسلام شکسته همین حسادت ها بود. به خاطر همین سوره داره تو قرآن، شر حاسد نزا هست، سوره داره تو قرآن. اینقدر مهمه این بحث. مبادا رابطه خود را با او تیره سازید، اندیشه مخالفت با او را از اذهان خود خارج سازید. این آفت جدی گروه های مذهبی صبح تا شب به هم می‌پرند. هیچ یک سایت در خودت نیست. اون یک رنگ آبی بعد تو سایت ما میگیم یه سایت من یک قرمز بشه، نمیدونم فلان صبح تو شب. شاید این گفتن نداشته اما خیلی چیزا رو من مراعات کردم نگفتم، احساس می‌کنم بد کردم. خب یه چیزی بنده خدا اومد گفتش که گروه مذهبی رو داریم با هم جوین می‌کنیم، خب نشوشون میکنیم. بعد گفت به نظرتون چی برگزار کننده باشه جلسه؟ میخوام بذاریم همه تون شما سخنران ها اینا فعال مدل هم بیار ببینید. من خیلی کار خوبی اما این که نیست جمع بکنیم اینا رو خیلی کار خوبی. خب چی باشه؟ من گفتم آقای فلانی به این فکر کنید. حالا اون پیشون خیلی ها نرفته بوده، پیشون دو سه نفر رفته بوده. گفتم آقای فلانی، حالا اون آقای فلانی من حالا از نزدیک باش صحبت هم نکردم، کاراشو بررسی کردم به نظر رسیدم انسان چیه؟ بسیار شریفیه، کار شبکه سازی خیلی خوب بلد. گفتم یکی باید باشه کار شبکه سازی بلد باشه. بعد برگشت من گفت توی این سه چهار نفر که تا حالا اومدیم رفتیم تو اولین کسی هستی که میگه یکی دیگه. و اونا نمیگن من آمیگن ببینیم یکی پیلن مشکی داشته باشه، پولیبر مشکی داشته باشه، کت پشمی، شلوار کتون، آره اینجوری باشه، اینجوری باشه. میگم یه جوری میگم ببینید فقط خودشو داره میگه. به اطاعت خدا و پاک کردن اموالتان بشتابید، از ریختن خون یکدیگر خودداری کنید، یکدیگر را در راه نیکوکاری و تقوا یاری دهید و پرهیزگار باشید تا خدا را خدا شما را مشمول رحمت خیش قرار دهد. همگی به ریسمان خدا چنگ بزنید و نمیرید مگر آنکه مسلمان باشید. نمیرید مگر آنکه مسلمان باشید. مسلمان به چی داره میگه امام اینو؟ من فرمان اینجاشو گوش کنید، خیلی مهمه یه نکته. شاید بگم کل سخنرانی سه تا جمله داشته باشه، یکیش همین: من فرمان برداری از او را همچون اطاعت از خود لازم میدونم. یکی امام زمان قبول داره و حرف رو میشه. خیلی حرف ها. و نافرمانی نسبت به او را نافرمانی در برابر خودم میدونم. پس بر همین شیوه باقی باشید که خداوند به شما پاداش میدهد و از فضل خود وضع شما را بهبود میبخشد. او از آن چه در خزانه خود دارد بخشنده و کریم و نسبت به بندگان خود سخاوتمند و رحیم است. ما و شما در پناه او هستیم. این نامه را به خط خود نوشتم. سپاس و ستایش بسیار تنها شایسته خداست. صفحه 513 هم کتاب قبلی. این تربیتش یعنی یاد بگیرید چجوری ولایت پذیری داشته باشید، فرهم پذیری داشته باشید، یاد بگیرید این دستور اینجا دیگه تمام. اگه هر کسی شهر بی قانون میشه که قرآن سوره مائده آیه 44 که عربیش نمیخونم چون فرصت از دست دادیم پس بتون تمامش کنید. فقط بحثو میفرماد تورات را ما نازل کردیم که در آن هدایت و نور بود و انبیا که دین اسلام داشتن، الذین اسلموا، این کسی که اسلام آوردن تسلیم امر خدا بودن و با آن در بین یهودیان حکم میکردن. میگه با قرآن بین یهودیان انبیا حکم میکردن. اینجا شو گوش کنید، و ربانیون و علمای ربانی دین یهود و مربی مردم و خبرگان از یهود و نصارا به مقداری که از کتاب خدا حفظ بودن بر آن شهادت میدادن و طبق آن بین مردم حکم میکردن. یعنی یه جایی که دیگه دسترسی نداری به پیغمبر، به امام، به ما نگفت خودتون برید بخونید توراتو. قرآن گفت برید توراتو بخونید، ها ای یهودی برید توراتو بخونید ببینید چی نوشته اجرا کنید. گفت نخیر، رجوع کنید در درجه اول به پیامبران. نداری بعد برید سراغ کی؟ میگید علمای دینی. اون 50 سال درس خونده.
یه حدیث دیدم اینجوریه، خب در به عمد میخوره، اینقدر سخت کار دین خدا شد، این 50 سال طرف تمام رجال رو بررسی میکنه، این آدم دروغ بوده این نبوده، آه نمیشه که هر حدیث خونده، حدیث خوندم. حضرت میفهمد اگه روایتی بوده کرد خلاف کلام قرآن بود بکنیدش به دیوار از ما بود. دو بار نمیزم، من جعل نکردم، یه پیاز میخواست بپوشه جعل میکرد. سمعت من رسول الله، شنیدم از رسول الله هر کس بخوره پیاز عکا در مکه، عکه در مکه، وجب له الجنه، بهش برو واجب بشه. ریختن مردم همه پیازشو بردن. یارو از ترکا بعدش میومد تو همین دوره ترکا همینجا گفتن حدیث علی ترکا درست کرد، اترک ترک ولو کان لعبو، ترکا رو بکشه حتی اگه باباتون باشه. ان احبوک مشکل داره ادامه داره، ان احبوک اکلوک، چه مسجعم است، اگه دوستتون داشته باشن شما رو میخورن. و ان ابغضوک قتلوک، و اگر بدشون به دست شما، شما رو میکشن. دری بر یار میگفت
نه من حدیث خوندم باید ترکا رو کش.
او داد عمل
اصلا خریجت از همین روایت دروغه میباره دیگه، میگه ترکا رو رها سازید هران چه پدران تو باشه. بابا اگه تو میخواب تا ترکی دیگه خودش آبا دیگه بله
بله.
خب شما ببینید یه همچین شرایطی، نه من خودم بلدم، برو 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 برو. وجوه ارسالی رسید، خدا از تو قبول فرماید، نتیجه داده کار. ببین نتیجه داده کار، حکم فرستاده شده، وجوه ارسالی رسید، خدا از تو قبول فرماید و از شیعان ما راضی باشد، با آنان را در دنیا و آخرت همراه ما قرار دهد. نامه به نظر نوشتم، به بقیه میگه به کی چی گفتم. ببینید چقدر جالبه که لزومی نداشته باشه حتما اونا با ارتباط بگیرن، موازی لو بره شبکه، خیلی جالبه ها، درز نکنه. به نظر نوشتم و به او سفارش کردم که معترض تو نشود و با تو مخالفت نکند و موقعیت تو را در نزد خیش به وی اعلام کردم. به ایوب نیز عیناً همین دستور را دادم. همچنین به دوستداران خود در همدان نامه نوشته و به آنان تاکید کردم که از تو پیروی نمایند و یادآوری نمودم که ما جز تو وکیلی در آن ناحیه نداریم. یه وقت کسی حالا سیستم متوکل و امثال ها فکر کن چطور بود، میخواستن این شبکه رو بپاشونن، بعد چیکار میکردن؟ بعد میومدن وکلای قلابی رو میکردن، این شهرها میذاشتن، درسته؟ با این کار چی میشد؟ اولا میتونستن اینا خودشونو جا شیعیان جا بزنن، شبکه اطلاعاتی رو بره، کیا پول میده لو بره. دو، شبکه به قهقرا سپرده میشد. طرف این فقط کار مالی که نمیکرد، خودم مالی گزینه سومش بوده. سوال میپرسی، حکم سیاسی میپرسی، آقا به کی رأی بدین؟ مثلا آقا اینجا اون قلابی میواد فتنه میشه. بعد تازه بعد امام مردم میخوان ببینن امام بعدی کیه، کی بهشون میگه؟ بگید
همینا فکر نکردن محمد ابن موسی لعنت الله علیه گفت امام حسن از سر امام نیست، من خودم از بخشله امام حاجی بودم. جعفر، جعفر کذابی که تو تاریخ شرب خمرش ثبت شد. بچه امام ها، ما در این دین برای اختیار همیشه باشیم، پسر یزید باش، نطفه یزید باش، نون حرون یزید خورده باش، اما میشه معاویه ثانی که میده چکار کردید. من خلیفه نمیشم، این خلیفه بر خون اهل بیت پیامبر این خلافت استوار شد، نمیخوام فرق چه قصد شدن که مروان اومد شد دقش نمیدونی.
اما از این طرف، این طرف یه وقت وحی ما رو بر نداره، اختیار دربش همیشه بازه. آقا زن شهر رو هم تاثیر میذاره اینا، ولی یا نه فرعون آسیب
این محکم میگه نه
زن فرعونه،
اما اختیار اگه قرار باشه ما مجبور بشیم چه فرعون به فرشته
و شبکه اطلاعاتی خودش کش میکرد هر جمعه که ناکوت میکرد مکلای امام تو مدائن بغداد و کوفه لو رفتن گرفتن انقدر شکنجه شون کردن که زیر شکنجه مردن اما اسم لو بگی ندادن زیر شکنجه هایی میکردن وحشی بودن بابا اینا. علی ابن جعفر یکی دیگه از نمانده امام که در اطراف بغداد بود بازداشت شد یه زندانی طولانی کشید اومد بیرون قبلا تو بغداد وکیل بود امام فرستادش به حجاز جا رو عوض کرد که اینا دوباره لونه مورد بعدی که امام داشتن برخورد با غلات بود از این ور به اهل بیت توهین میشه از اون ور یه دو اومدن میگن اینا خدا اهل بیت میگن خدا امام هادی خداست اصلا شیعه با این دو تا جریان مشکل داره شیعه اون نگاه متعادل وسطه میگه ما نه اهل بیت خدا میدونیم درست نه هم حقشون رو پایمال میکنیم و قاصبان حق اینا رو امیرالمومنین مینامیم نه خیر ما نگاه متعادلیم خوب بدونید برخی از فقهای ما از این اینا رو یک شاخه‌ای از علویون می‌شدن دیگه اسمشون شد علوی متأسفانه در طول تاریخ کردن یه عده‌شون تو سوریه هستن نه که همه سوریه‌ای عین باشن ها و همه علوی از اینا نیستن اشتباه نکنید یک شاخه
فقهای ما از دست برادران اهل سنت ما نون می‌گیرن قضا می‌خورن نماز می‌خونن فلان اعتماد داریم اما از علوی چیزی نمی‌گیرن برخی از فقهای خوب ببینید بعضی میگن ما به سوریه کمک می‌کنیم چون اونا علوی اینا رسانه‌ها دارن میگن اهل سنت به ما نزدیک‌ترن ما قرآن رو کافر میدونیم چه فرق میکنه با مسیحیتی که عیسی رو خدا پنداری کردن
اما چرا این جریان شکل گرفت اینم جالبه از این بحث بحثی جالبی داره یک شرامت ها و آگاهی های غیبی اهل بیت اینا میدونن گفتن خداست و امیرالمومنین اینا میگفتن تو خدایی
چرا میگو من خدا روزی نمیده تو بدی میدی
خدا مهربون نیست اتو مهربون تر چی که پر ارزن به زور مگه خدا عادل نیست
تو عادلی انت عبدن تو خدای من برخورد امیرالمومنین با اینا ثبت شده
ابو حسین سعید پسر سهل بصری میگه ماجرا هم میگه روزی امام هادی علیه السلام به مجلس ولیمه یکی از فرزندان خلیفه عباسی دعوت شد همراه امام وارد مجلس شدیم حاضران با دیدن امام به احترامش سکوت کردند ولی جوانی در این مجلس حضور داشت که احترام امام هادی را نگه نداشت و در مجلس به خنده و حرفای یاوه مشغول شد در این هنگام حضرت هادی علیه السلام رو به او کرد و فرمود در خنده زیاده روی میکنی و از یاد خدا غافل هستی در حالی که سه روز بعد در قبرستان خواهی بود اینش گفت جوان ساکت شد چیزی نگفت ما روزها رو شمار کردیم دقیقا پس از سه روز از دنیا رفت و همون روز به خاک سپردیم اینا رو میدیدن میگفتن خداست از غیب چجوری خبر داره داوود ابن قاسم جعفری میگوید یک سال پیش از سفر حج برای وداع با امام هادی وارد شهر سامرا شدم امام مرا تا بیرون شهر بدرقه کرد آنگاه از مرکب خیش پیاده شد و روی زمین با دست خود دایره کشید و فرمود ای عمو آنچه را در این دایره هست برای مخارج و هزینه سفر حج بردار همین که دست بر خاک گذاشتم شمشی از طلا به دستم آمد یه تیکه طلا دست امام نیاز به پول نداره اون میخواد شبکه رو بسازه واسه شبکه یاد بگیره به این فکر کرده چرا ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام انما ولیکم الله والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون زکات چرا به زکات تو اقامه اهل بیت اومده ها چرا زکات اومده تو اقامه چه بحث مالی وجود داره به تفاوت بین نفاق و انفاق دقت کردی هم ریشه سا کسی که انفاق نمی کنه نفاق در درونش شکل می گیره خون امام زمان یسوس خوش احمق بگو من خودشه خرج عطینا میکنه حدیث داره میگه اون دنیا با جواب پس بدی اول از همه از عمرت میپرسن یه 80 سال بده عمرت
چه کردی؟ جواب پس
مال من بود
به تو دادم
مال تو مالک نیستی هیچ کدومتون مالک نیستی هیچ کدومتون مالک نیستی همه چی مالک اوست خداوند متعال مالک خداوند متعاله ما هیچ کاری نیستیم هر ارزنی که این دنیا دست ما نیست ما یه وهمی داریم یه توهمی داریم هر موقع یه چیزی که به ما میدن فکر میکنیم که مال خودمونه رفیقت بهت ماشین قرض میده ولی دو سال نمیتونه تعویض بگیره ولی سال سوم میخواد بهت تعویض بگیره در میخوره فکر میکنی مال خودت شده یه لطف اضافی آدمو فکر میکنه طرف وظیفشه دوم از پولت میگه میگم پول چیکار کردی ها اینقدر بهت پول دادن خرج چی کردی
آقا ده تا پارتی برگزار کردم عرق خورده اونجا رو یعنی نفسیدی میتونم اینجا هم یه رقص
من در این رقص
درسته
باید جواب پس کنم دار و ندار اون مده صدق سریع امام زمان دار و ندار اون بعد طرف توهم میزنه بعد میدوزده چقدر حقیق چقدر حقیق
خدا پناه میبرید باشه سر خودم نهید باید جدار تنه میزن پناه میبرم سر خودم نهید ترسمه که به خدا هست
که آدم مال امام زمان از یکی دیگه بدوزده کاشان ابن زید میگوید با چشمان خود دیدم که کوری را نزد امام هادی آوردن و امام او را بینا کرد و نیز دیدم که با گل پرنده درست که در آن دمید پرنده جان گرفت و پرواز در آمد به امام گفتم میان شما و عیسی چه تفاوتی است؟ گفت تو هم که کار عیسی را همه داری انجام میدید او هم کور شفا میداد و پرنده آیه قرآن داره پرنده را حضرت فرمود انا میل و خوبا منی من از اون اقونه از من اینا را میدیدن گفتن خداست به خلق کرده بود حضرت امیرالمومنین فرمود گفتش که ببین پیامبر زیاد همش درگیر تثبیت اسلام بود تثبیت که تربیت قرار بود امیرالمومنین بکنه که نخواستنش گفتم ما آموزش دیدیم تربیت نمیخوایم دستون در نکن گفتم حضرت امیرالمومنین رو به خدا قسم خیلی از مسائل هست نمیگم نمیکنم چون پیامبر فرصت نکرد انجام بده من بگم میگن مقام تا پیغمبرم بالاتر یعنی یک معذوریت اینجوری هم نمیخواستن چون اگه این کار رو زیاد کار ما بود فقط طرف یه شعبده بازی یاد میگیره چه کبیر دارم غیر کنه خب شخص اصلا یک پوتی کبیر تو جیبشه هر جا میرسه
این اسو آقا بلدن بود چه کنی ولی هر جا میرسه
فکر کن با چه کور شفا بدی آلا من آدم رو به هم بریخیم فکر کنم ابوالهاشم جعفری میگوید مردی در شهر سامرا به بیماری پوستی برش مبتلا شد تا آنجا که زندگی بر او تلخ و ناگوار گشت روزی یکی از دوستانش به نام ابوعلی فهری به او گفت اگر خدمت امام هادی بروی و از او بخواهی برای دعا کند انشالله بیماریت خوب میشه همه جا میرفتن میگشتن مجبور میشدن برن در این خونه مثل همه اقلیتهای خودمون که وقتی میخورن به بنبست تمام این بیمارستانها رو اینا رو میرن برید این مستند سعید چندانی دانلود کنید نگاه کنید وقتی میخورن به بنبست چاره ندارن جز اما امام زمان اونا هم هست دیگه مثل پدریه که بچهش به پدری قبولش نداره میان ببینید چجوری جواب میگیره ارکات همون مسیحی هایی که نقض گرفتن از حضرت عباس و حضرت عبدالله این شخص بیمار روزی هنگام بازگشت امام هادی از خانه متوکل در مسیر راه امام نشست حالا قبلش هم جالب نقض شده من کات کردم بذار بگم میگه ما نشستیم که بیاد با این بیماره نشستیم امام که اومد بره میگه سنگین و اصلا عجیب بود میگه نگاش میکنی دلت به قول کنج میرفت نمیتونست تحمل کنی اینقدر زیبا و ملیح بود میگه داشت به یال اسبش نگاه میکرد سر پایین همینجوری با اسب اومد بعد میگه همه بلند شدن براش رفت تو خونه متوکل و قصر متوکل چی بوده برای چی بود احضار کرده بود اون ملعون امام ها میگه برگشت برگشت میگه تو موقعی که اون تو بود اینا گفتن که او واسه چی واسه این بی خود پا شدیم؟ کیه مثلا؟ فکر کرده کیه؟ این نفع پانه میشه میگه من برگشتم گفتم که مردی پانه شد این میتونی پانه شد میگه دوباره امام برگشت دوباره همه شد پا شدن این دوباره ببین اینا رو تاریخ نهود کرده بحث بعد میگه و همین که چشمش به امام افتاد برخواست که نزدیک شود و از امام درخواست دعا کند اما امام سه بار به او فرمود خداوند تو را عافیت عطا فرماید خداوند تو را عافیت عطا فرماید خداوند تو را عافیت عطا فرماید حتی نذاشت بگی خاندان این نیت نمیذارن بگی مکارم الاخلاق تو وجود این هاست ابو علی فهری به مرد بیمار گفت امام برای دعا کرده است پیش از آنکه از او بخوابی برو که حتما به زودی خوب میشوی مرد بیمار به خانه‌اش برگشت شب خوابید و صبح از خواب برخاست هیچ نشان از بیماری در پوستش نبود باز همین ابو هاشم نقل میکنه میگه متوکل تالار آفتابگیری درست کرده که پنجرهای مشبک داشت و داخل هم پرندگان خوش‌آواز رو رها ساخته بود روزهایی که سران حکومت برای سلام رسمی و تبریک نزد او میآمدند متوکل درون همین تالار میشست اما بر اثر سر و صدای پرندگان نه حرف دیگران رو میشنید و نه دیگران حرفش رو میشنید یک سر و صدایی بوده یه جایی مثل گلخونه بزرگی درست کرده پرنده ها رو ول کرده بعضی از این باغ پرنده ها هست ول کرده سر و صدا میکنه میگه فقط و فقط وقتی امام هادی وارد میشد تمام پرندگان ساکت میشد و آرام میشدن یکیشون در نمیاد تا لحظه که ازت ورده و تا وقتی که امام هادی از اونجا خارج نمیشد سر و صدا شنیده نمیشد مردم اینا رو میدیدن گفتن خلاص گفتن مگه زمان عیسی مگه خدا روش عیسی ظهور نکرد
ها دوباره رفت بالا. حالا در زمان ما به شکل امامان دوباره
با یکی از اینا من توی زینبیه یه چیز بحث کردم،
زینبیه
دمشق
سوریه، بهش گفتم تو چی میگه حرف اصلا چی؟ گفتش من میگم علی خودم. گفتم خب بچه من نمیگه به من اثبات کن من ایمان دارم، من خدا من رو تعالی خدا شو خوبه شوخی دارم میگم پناه بر خدا. بعد گفتش که گفتم من رو دوستم خودم ببینم ها خود دیدنه میگه ها باش. یعنی تفکری که هاست به سطح پایین خود خواهد کنم. بعد گفتش که چی بر پیامبر بعد پیکر پیامبر نماز خوند؟ گفتم خب حضرت علی. تو قبول داری؟ گفتم بله. پای قرآنش رو خوندی؟ گفتم چی؟ گفت ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، خدا و ملائکه بر نبی نماز خوندن. گفتم بابا این سله یعنی درود فرستادن، سل از بالا به پایین بشه یه معنی میده، پایین به بالا بشه یه چیز دیگه و بعد بلند شد. تازه کشتن خودمون هم نمیشه، عربی و انگلیسی و فارسی و همه رو هم باتی کرده بودیم نمیشه. من این نمیفهم هم چی این بابا خیلی داره
اینجا رو گوش کنیم. متوکل گرفتار دوملی شد.
شاید وقت دارم خدا خیلی بونه پنج دقیقه هم فکر چی حالا ما رو گرفت برمش نگفتیم.
متوکل گرفتار دوملی شد به طوری که نزدیک به مرگ شد. کسی جرئت نمیکرد که بر آن دومل نیشتر بزند. مادرش لحظ کرد که اگر پسرم از این مرض شفا یابد پولی را برای امام هادی علیه السلام بفرستد. این در حالی بود که طبیبان و جراحان از درمان متوکل عاجز و متحیر شده بودند. در این میان فتح ابن خاقان که ضد اهل بیت بود که انیس طبیب و وزیر و مشاور متوکل بود گفت از ابوالحسن بپرسید خوب است. حالا بریم در خونه ای. حضرت هم گفتش که یه مقدار تشکل گوسفند بردارید گلاب قاطی کنید بذارید روی دوملش. اینا بهشون برخورد نافس انشاءالله. بعد اینا گفتن ضرری نداره که تو که داری میمیری دیگه، یعنی چرک میزنه به خونت مثل میمیری، تو این کار رو بکن. بزرگ شروع کردن به خندم استهزا نمودن. فخر خواهان گفت این دستور اگر نفت نداشته باشه ضرر هم نداره و باید امتحان کرد. من امیدوارم نافع باشه. پس سر دستور حضرتش عمل کردم و مرهم را روی دومل قرار دادم. پولی نکشید که فوری در تسکین یا با متوکل خوابید و با فاصله کمی دومل سر باز کرد و زخم خوب شد و متوکل از مرگ نجات یافت. مادرش خوشحال شد و مبلغ 2000 دینار در کیسه گذاشت، مهر نبود خدمت حضرت فرستاد. دعده ها که میریزن شبونه خونه حضرت، میرن میبینن همون کیسه همون جوری مهر شده لبه تاجه. بعد پولو میگیرن به بهانه این که تو میخوای با این پولا سلاح بخری، امامو چت دسته برمی‌دارن میره پس میگیرن. بعد این حرام لقمه میبینه مهر مادر خودش تو کیسه است. بعد مادرش میگه چی؟ میگه بیچاره تو اگه شفا پیدا کردی من نذری کردم، مثلا خجالت میکشه پول پس میده. یعنی اینجوری بودن اینا برخورد. اینا اهل بیت دشمنشون بهشون رجوع میکنه میگه امام اینم هستم، شعورش نمیکشه میدن عنایت دارن اهل بیت. امیرالمومنین تنها کسی که باعث شد خلیفه دوم کشته نشه در جنگ با ایرانیان امیرالمومنین به خاطر مشاوره صحیحش. تمام صحابه گفتن برو لبه برداریم. حضرت امیر خطبه 144 114 چند نبی الله فرمو
تو مثل سگ چوب وسط آسیابی، تو باش بقیه رو بفرست.
مشاور صحیح رو به کسی داد که خودش قصد کرده بود نباش.
این دقت کن.
امام سجاد میدونی چی میگه؟ میگه تن آدم خدا شده میلرزه، گفتنش سخته. برام امام سجاد فرمود به خدا سوگن
اگر آن خنجری را که با آن سر پدرم حسین ابن علی را در روز عاشورا بریدم به نزد من امانت بگذارم آن را صحیح و سالم پس آورد. الله خواهد کرد. یعنی چیه میخوام اینا؟ اما چقدر فاصله داریم با امام ما؟ با ما شبیه کنیم خودمون. این همه لاغت رو اینجا اینو برسنم. پنج دقیقه پنج دقیقه پونزه دقیقه تا اذان باقی. چی کار ما حال بکنیم؟ ده دقیقه ما امام نخواه. فکر هر کار واجبه ما بخواه کنشم. جلسه بعد اکاری داشتی بگیم ما نازم جایزه میخواه بگیم چی داریم جلسه بعد زشت محرم هم جایزه بگیم.
اینش خیلی جالب. نگوش کنید نگوش کنید مقصد الان میاد چیه. در سال 235 هجری که امام در مدینه به سر می برد این شهر مورد تاخت و تاز شورشیان بنی سلیم قرار گرفت و واثق بغارا یا مغلو فرستاد یک از اون سرداران ترکیش رو فرستاد و برید بزنید برای سرکوبی شورشیان با لشکر مجهز گسیل داشت. بغا با آنان وارد جنگ شد و آنان شکست می‌داد. امام حاجی به یارانش چی گفت؟ فرمود که بیایید با هم به بیرون مدینه ببریم تا که این سردار ترک رو ببینیم چگونه لشکر خود را برای سرکوبی شورشیان آماده و مجهز کرد.
در واقع حضرت خیلی زیرکانه از شهر خارج شد، حساب خودش رو از با این شورشیا چیکار کرد؟ شده اون آدمای عوضی بودن، یعنی حمله می‌کردن به مردم، به زن و بچه مردم. حضرت جدا کرد خودش رو، به بهانه که بریم لشکرش رو ببینیم، بریم بیرون.
سپس به بیرون شهر رفته و لشکر او را در حال عبور تماشا می‌کرد. وقتی امام بخارا دید، با او به زبانی سخن گفت، به یه زبان حرفی که اینا نفهمیدن. بوغا فرمانده لشکر خلیفه عباسی. بوغا سری از مرکب، بعد میشه که دو سه کلمه رد و بدل شد بینشون، بوغا سری از مرکب خود پیاده شد و پای مرکب امام را بوسید. فرمانده لشکر خلیفه. اصلا یه آدم که دین ایمان نفهم. رسید باشه. ابو هاشم جعفری میگوید بوغا را سوگند دادم که بگوید امام به او چه گفته است. بوغا نخست پرسید آیا این فقط پیغمبر است؟ ببین انقدر شعورش نمیکشه دیگه، خاتم الانبیا اومده. برای همین میگم این آدم بی شعوری بودن. خب فقط بزن به حضور بده. یادم رو بکش. اون پیغمبره. گفتم نه، فرزند پیغمبر است. او امام رو بود. گفت او مرا به اسمی خوان که در کودکی در سرزمین خودم مرا بدان نام می‌خواند و تا کنون هیچ کس از آن آگاهی نداشت. امام با این رفتارش نفوذ عاطفی میکرد در دشمن، تو دل فرماندهان لشکرش. بعد حساب خودش رو جدا کرد از اونها. بعد جالب خوب بوغا رو تشویق کرد، برو اینا رو سرکوب کن، اینا دارن سوء استفاده میکنن، دارن به مردم تعرض میکنن. مرد و آدم مورد اطمینانی پیدا کرد تو دستگاه حکومتی و از طریق همینا شیعیانی که تو زندان میافتادن رو نجات میداد. همین ابو جعفر در ادامه این بحث میگه این برای من ارور شد که این چی گفت امام، چجوری به زبون اینا حرف زد. میگه روزی از روزها به محضر مبارک امام وارد شدم و پس از عرض سلام نشستم. پس از گذشت لحظاتی حضرت با من به زبان هندی صحبت فرمود، ولی من نمیتوانستم پاسخ فرمایشات وی را بدم چون اصلا زبان هندی نمیدانستم. گفتم به این زبان دارم، بعدا میفهمم هندی بوده. در همین اصلا متوجه شدم که ظرفی پر از سنگریزه در کنار امام قرار داره. ببین دیده بوده مثلا ارور شده بوده، میخواسته حل کنه مثلا. یه سنگ، یه دلوی پر سنگریزه است. خب یک اینا رو بشور. میشورم یه بدم. میده بهش. میگه در دهان مبارکش گذاشت. نچی؟ گفت دهانت رو باز کن. یه دهان. میگه داد به من گذاشتن تو دهان. به دستور حضرت آن دیگه رو در داخل دهان خود نهادم و قبل از آنکه از محضر شریف آن حضرت مرخص شدم، حالتی رو در خود احساس کردم. تا آخر عمرم شمردم. به 73 زبان تسلط پیدا کردم. عفوه، حالا برو کنستان. به 73 زبانی با لهجه‌های مختلفه. هر کی حرف می‌زد می‌فهمیدم. ای من چون می‌فهمم اینا رو. چرا می‌تونم حرف بزنم؟ دیده بوده از ببینید دیده بوده ابو هاشم از امامت اینو گیرش اومده. فهمیدی؟ این تو ذهنش نشسته. خرجش یه عنایت و یه گوشه چشمه. شهید متحرک تو خواب امام بزارش تو صحره خدا حضرت رسول بود. حضرت رسول میگه حضرت رسول لبانش رو بر لبان من گذاشت و بوسید. یه بعد از اون متحرک شد. علامه حسن زاده همین در مورد امام بزار معروف میکنه. این مخاله ها اومدن تو این فیلم مزخرف در به داغون اومدن گفتن اینا نیچه رو در خواب دیدن، نیچه لبان رو بوسیده و فلان. ما هم جدایی رو نقد کردیم، شروع کردن همین سینما چیه با ما تماس گرفتن. آقا تو رو خدا ما بر نری یعنی بر نقد میکنیم. من نمیخوام وقت بذارم رو شما، یعنی تو همین این فیلم ها همین متاسفم همشون نمیگم، بعضشون نمیفهمن دزدن فیلم ها واسه شون میارن سارق هم نمیخوام تو این فضا بروک بدا کنم بگیرم چون بگیرم همین میدنم این گروه. من تا غلات لاغر تموم بکنم میگه این گروه منحرف، منحرف این غلات میخواستن حدود و ضوابط اسلامی رو از بین ببرن طبق میل و حواس خودشون. غلات طبق میل و حواس خودشون. الان این کسی علی اللهیان که امیرالمومنین خدا میدونه نماز نمیخونن. این کسی که علی رو بس شده دیگه نماز میخواد چیکار؟
حالا خود میخواد.
از نگاه ما لن تنال شفاعت و نام استخف و مصلاق. تو بهش برا نیستی، تو جهنمی هستی. شیعه بابا نگاهت معتدل. آه شما شیعه اهل بیت بزرگ چه مزخرف میگی؟ تو نمیفهمی؟ چه ندانسته داری تهمت میزنی و توهین میکنی؟ سه چشم طمع به اموال شیعیان داشتن. گفتن عجب روش خوبی واسه پول در آوردن.
بیان بگیم ما وکیلیم، بگیم ما رابطیم، پولو ما بگیم کمسرو. یعنی این کارو میکردن. بعد تازه اختلال به وجود میاره تو شبکه وکالت امام، شبکه شیعیان اختلال به وجود میاره.
و در واقع جریان مخفی هم بود که علاقه داشت که مسیح اسلام رو پلیسیزه کنه. یعنی چرا میکنه همون بلایی که پلیس داره مسیحیت رو بود اینم بیاره. اولا اوپن برخورد کرد پلیس، میگفت ختنه نمیخواد بکنید و این کارم نمیخواد بکنید، آقا کی گفته اینجوریه، همینجوری برگردون دیگه، عیسی خداست به آسمون رفته همونجا. و پلیس نفوذی جریان یهودی هیچ شاید نیست که این کارو کرده باشه. تو فتنه خلق قرآن جلسه بعد توضیح میدم که همین کارو کردن. فتنه خلق قرآن، چه کسایی که میگفتن قرآن قدیمه و چه کسایی که میگفتن قرآن حادثه، هر دو میرسیدن به دو فرد یهودی. یکی این وقت چیز رو درست کرد، اون یکی آنتی تز رو. سران اونا ببینید کیان؟ یکی علی ابن حسکی قومیه، دوم قاسم یقینیه، سوم حسن ابن محمد ابن بابای قومیه، چهارم محمد ابن نصیر فهری لعنت الله علیه نصیریا رو این درست کرد. یه فرقه ساخت نصیری که اصلا اینا ما جز شیعه نمیدونیم و کافرن. اینا تعدادشون زیاده متاسفانه. این چند نفر این به قهقرار کشید بود. همین شهادت داد که امام بعد از امام حسن عسکری چیزه جعفر کذاب. فارس ابن حاتم یکی دیگه است. حالا عقاید اینا رو من برای شما سه تا مورد بخونم عرضم تمام. خیلی مهمه گوش کنید. ببینید اینا همین الان به گوشتون اینا میخوره. همین الان بعد از 1200 سال. الف اینو چی میگه؟ علی ابن حسکی قومی میگه. میگه امام هادی علیه السلام خدا و خالق و مدبر جهان هستی.
نعوذ بالله. نعوذ بالله.
ابن حسکی خودش میگه نبی و فرستاده از جانب خداست. میگه منم نبی اوم. وقتی او خدا بشه یعنی دکون دسته واسه درست کنه دیگه، پولا رو بتونه به چاپ فتنه کنه، شاخه به وجود بیاره. هیچ کدام از فرایض اسلامی از قبیل زکات و حج و روزه واجب نیست.
اوپن راه
اشاره.
محمد بن نصیر فهری هم اینو میگفت. الف امام هادی خالق و پروردگان جهان. دو ازدواج با محارم از قبیل مادر، دختر و خواهر جایزه و حالیت. لواط جایزه و یکی از راه های اعمال شهوته که خدا اون رو حرام نکرده. چهار اینو گوش کنید، ارواح مردگان در کالبد آیندگان حلول میکنه. چی؟
تلاصفه که همین الان تو افانهای موضوع ما در بیش شیطون نقش جدید نداره. هر باش تکرار حرف جدید نداره. هی اینا رو تکرار میکنه شکل جدید. اون موقع با منجنق میزدن آدم میکشتن، الان با توپ میزنن آدم میکشتن. حرف جدید نداره. اون موقع زهر حلاحل نوشیدن یک نفر میرفتن میکشتن، توکسینی ترور میکرد، الان هم ترور توکسینی هست، الان از رادیواکتیو هم استفاده میکنن برای تو. هیچ فرقی نکرده. این شیطان من الانس چون باباشون یکیه دستورشون هم یک نفر میده. امام چه پاسخهایی به اینا داده؟ حالا
نمیدونم چقدر الان تا از اون وقت امام شابقه نمیدونم بخونم اینو نخونم چرا بگونم
ما نمیدونم چیکار بکنیم. حالا جلسه بعدم گفتیم فتنه آخر الزمان، این جلسه بعدو باز زودتر شروع بکنیم چون الان داریم همینجوری دنبالمون میکنه. خدمت شما عرض بشم که جلسه بعدو من ادامه این مبحث رو میگم، بعدش فتنه آخر الزمان میگم. چاره نیست این بحث رو من تمام میشم ان شاء الله امید دارم. حالا ببینم چقدرش مونده. واقعا من دادم یادش آیه نیم صفحه سینا بخونم نامه حضرت ببینید کیفه ببینید ببینید تا یه جای رسیدیم. امام در پاسخ به یکی از شیعیانش درباره ابن حسکی میگه، ابن حسکی میگه از وکلای شماست، صحت داره روی چی؟ حضرت میفرماید ابن حسکی که لعنت خدا بر او باد دروغ گفته است، لعنتش میکنه. ما من او را از دوستان و پیروان خود نمیدانم. او را چه شده است؟ خدا لعنتش کند. سوگند به خدا پروردگار محمد و پیامبران پیش از او را جز به آیین یکتاپرستی و امر به نماز و زکات و حج و ولایت نفرستاده و پیامبر جز به سوی خدای یکتای بی همتا دعوت نکرده است. او گفت حج و زکات و همینا رو برمی‌دارم. ما جانشینان او نیز بندگان خداییم و به او شرک نمی‌ورزیم. اگر او را اطاعت کنیم مشمول رحمت خدا خواهیم بود و چنانچه از فرمانش سرپیچی نماییم گرفتار کیفرش خواهیم شد. ما بر خدا حجتی نداریم بلکه خداست که بر ما و بر تمامی آفریده هایش حجت دارد. من از کسی که چنین سخنان میگوید بیزاری میجویم و از چنین گفتاری به خدا پناه میبرم. شما نیز از آنان دوری کنید و آنان را در فشار و سختی قرار دهید و چنانچه به یکی از آنها دسترسی پیدا کردید سرش را بشکنید و بزنیدش اگه پیداشون کردید. فتوا رو گفتن بزنید. ببینید چه ضربه‌ای داشتن میدادن به امام. از این ور به قول اون زر مسئله هست میگه سنگا رو بستن سگا رو ول کردن. خب چرا اینجوری بود؟ این سگای هار ول شده بودن. جالب حکومت با اینا برخورد نمیکرد. حکومت عباسی هیچ مشکلی با اینا نداشت. معلومه اگه جینا داره ساپورت میشن معلومه خواست داره تقویت این جریانات. یه نامه به عبیدی از
فهری و ابن بابای قمی هم همینطور اشاره میکنه، میگه من از فهری محمد ابن نصیر و حسن ابن محمد ابن بابای قمی بیزاری میجویم و تو و تمام شیعیان را از فتنه او برحذر میدانم و آنان را لعن میکنم، این دو تن مال مردم را به نام ما میخورند.
وای به حال اون کسایی که به نام دین بیان دزدی کنند، به نام اهل بیت بیان دزدی کنند، اونا دیگه چه
لعنت شده. مال مردم را به نام ما میخورند و فتنه انگیز و مزاحم هستند، خداوند آنان را عذاب کند و گرفتار فتنه سازند. ابن بابا گمان برده که من از او که من او را به نبوت برانگیخته ام و او باب من است.
تو می بابیت بر همین مبنا شدی، دقت نمی کنی تاریخ نمی خونی که دچار فتنه ها میشینی
و او باب من است. یادم باشه این فتنه عبدالخالق یزدی رو براتون بگم، تو فتنه بابیت خیلی جالبه، الان وقت نمی کنم چون نمیشدم بگم. خداوند او را لعنت کنند، شیطان بر او مسلط شده و او را گمراه ساخته است، اگر توانستی سر او را با سنگ بشکن، او مرا آزار داده است، خدا در دنیا و آخرت او را معذب سازد.
بعضی این کلماتی نمیفهمید یعنی چه سر او را با سنگ بشکن، اینا معادله عربی داره، یعنی تو زبان عربی معنی میده.
ما مثلا میگیم چپقش رو دودی کن،
یه نفر از انگلیسی ترجمه کنه میگه چی چپقش رو دودی کن.
فارس ابن حاتم از رهبران غلاف که خودشون رقیب علی ابن جعفر میدونست، علی ابن جعفر دقت کن حواستون اینجا باشه، علی ابن جعفر وکیل اصلی این آدم اومده دکون دست گذاره کنارش، فتنه است دیگه با حکومت بستن بنا. فارس حضرت نشین فرمان یه فارس به اسم من دست به کارهای میزند و مردم را فریب میدهد و آنان را به بدعت در دین فرا میخواند، خون او برای هر کس که او را بکشد هدر است، محدور الدم اعلام کرده حضرت.
بکشید
چیزی که با کشتن او مرا راحت کنه، من در مقابل بهشت را برای او تضمین میکنم. که یکی از یاران حضرت به نام جنید بعدها او رو کشتش، جامعه سنش شده شد. امام شبهات مردم چنان شبهات اومده در زمان معمول کتب یونانی ها ترجمه شد، فلسفه یونانی وارد اسلام شد، اصلا قاطی کردن ملت، ریختن به هم، فتنه جبر اختیار شد. آقا خدا انسان رو مجبور آفریده مختار، یک فتنه اساسی این طرف بود، فتنه جسمانیت خدا که الان وهابی برش دامن میزنن، تمام اینها رو حضرت دونه دونه تو نامه هایی که می نویسه، خطبه هایی که می خوند، تو مهمانی هایی که ببین متوکل دعوتش میگه مهمانی فرصت داشت 5 دقیقه صحبت کنه، تو 5 دقیقه نکته میگفت، یعنی دهان امام زمانو بسته بودن نمیتونست حرف بزنه. بفهمی تو نامه که در تحف العقول آمده، نامه به مردم اهواز، همین رو توضیح میده و تبیین صحیح اسلامی میکنه. فتنه صوفیا جامعه اسلامی رو گرفته بود، یک شرایط فرهنگی بسیار افتضاحی بود، فرق ظالم ولول میکردن. حضرت میفرمود آنها یهودیان و نصرانیان امت اسلام هستند. واقفیه که تا امام کاظم قبول کردن بعد وقوف کردن ادامه این هم شدیدن مثلا تبلیغ میکردن. خوب بدونی دستگاه حکومت باید واقفیه کاری نبود،
چون میدونست که اینا تقویت بشن خوبه، این مبادا چیزی نمانده تا دو تا پسر بعد این چیه؟ بگید او این چه قراره بیا، این چه قراره بیا به نام بریم و اس بریم، خبرشو بریم، در به در دنبال بیدن.
فتنه خلق قرآن شکلی که اصلا خون ریزه ها شد، همیگر میکشتن باشم چی بود بود. یک شرایط فرهنگی سنی توی همچین شرایط امام هادی علم نگه کشت بسیم به ما شکلگیری ما از امام هادی است که این شبکه سازی ما یاد داد که بتونیم خودکفا بشیم، اما هیچگاه ما نبود امام زمان رو اینطوری نباشیم خود نکرم امامی دوش اسمی کنیم، نه ما از این یتیمی باید داد بزنیم ندبه کنیم. آیا کسی هست کمکم کنه با هم عشق بریزیم دایمه بخونید؟ آیا کسی هست کمکم کنه با هم داد بزنیم؟ یعنی چی؟ تنهایی هم که گریه کنه میگه نه گریه تنهایی فایده بگی نداره، همه همون باید بشین زار زار بریزیم عشق بریزیم که نداره. خب سرتون درد آوردم، خوشحال شدم در خدمت نستم، تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب از زمان سلام شد.